بسم الله الرحمن الرحیم. من با اجازه دوستان محترم جلسه رو شروع میکنم. ابتدا لازم دارم تشکر کنم از جناب دکتر پورحسن که دعوت گروه فی دین پژوهشگاه علوم انسانی رو قبول کردن، وقت خودشون به ما اختصاص دادن، و همینجور هم تشکر میکنم از دوستان محترم که تشریف بردن. البته حالا تعداد شرکت کنندگان ما تقریبا 20 و چند نفره، ولی به تدریج به جمع ما اضافه میشن. آقای دکتر پورحسن احتیاج به معرفی بنده ندارن، اما قدر که خلاصه عرض ادبی باشه خدمتشون باید عرض کنم که شون دکترای فلسفه دارن، در سال 1379 دکترای فلسفهشون رو گرفتن. حوزه فعالیتشون عمدتاً حوزه فلسفه دین، هرمنوتیک و همینجور فلسفه اسلامی هستش. توی هر سه این حوزه ها هم آثار مکتوب به صورت کتاب، هم مقالات فراوان و همینطور انانی های بسیار، فیلم های ضبط شده، مناظرات علمی و پروژه های تحقیقاتی فراوانی داشتن. شاید از کتابایی که در حوزه فلسفه دین به طور جدی به بحث های فلسفه دین مربوط باشه، مجموع مقالاتی که ایشون اتفاقا در پژوهشگاه علوم انسانی تحت عنوان زبان دین و باور به خداوند در آوردن، یا کتابی که تحت عنوان هرمنوتیک تطبیقی در سال 1384 منتشر کردن. مقالات ایشون هم بسیار متعدده و خلاصه از این که چند دقیقه همش ذکر بشه بیرونه. موضوعات فراوانی در واقع در حوزه کاری ایشون قرار میگیره، از جمله در واقع مقاله ایشون درباره معنای باور عقلانی و نقد کتاب ایمان و عقل، کارهایی که درباره بعضی از متفکرین مسیحی انجام دادن، مثل کارهایی که در مورد سوینبرن انجام دادن. البته عرض میکنم من حالا بعضی رو گزینشی دارم عرض میکنم چون تعداد و تنوع کارها بسیار زیاده، چون مناظرات علمی فراوانی هم داشتن در حوزه هایی که خیلیش به کاربردی سازی فلسفه اسلامی، فلسفه دین و حوزه های مرتبط مربوطه. بسیار متشکر از سر جناب نقد خودتون به ما اختصاص دادید. بیشتر مصدعه نمیشم و خواهش میکنم که شما فرمایش خودتون رو بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب دکتر اصفهانی. من البته از نزدیک آقای اصفهانی رو زیارت نکردم. فکر میکنم مجموعه ای که تو سایت من احتمالاً در مورد آثار اومده ایشون فرمودن، ولی خب خانم ها و آقایونی که علاقه من باشن، من پیشنهاد میکنم حتما کتاب خدا ناباوری رو، بحث های مهمی در باب خود مسئله دین و البته خب آینده، کتاب آینده که الان تقریبا به انتها رسیده و شاهد رو فرصت بکنن، مایل بکنن، حجم زیادی از جریان ها و بحث ها و جمله اون نگاه انتقادی که من دارم نسبت به فلسفه دین، اونها رو متعرض شدم. حق با ایشون تو مجموعه باور به خدا، تو کتاب خدای مهربان و مسئله شر، تو مجموعه یادداشت‌های الهیات و شر، بخش‌هایی که در رقم من ذکر شده و علاوه تو کتاب نظام معرفت شناسی که خوب بحث‌های معرفت شناسی بنیادینی بیان شده. خب من بحث رو شروع می‌کنم برای اینکه بتونم از زمان که به نظر من زمان قابل توجهی نیست برای موضوعی که من اختیار کردم، تو این 90 دقیقه مطالب رو به صورت منتجم بیان بکنم، تلاش میکنم اونها رو تبدیل به پاره های معینی بکنم. بخش اول من مقدمه هست. من 6 نکته رو در مقدمه ذکر خواهم کرد که نکات مهمی هست در باب دیدگاه انتقادی که نسبت به فلسفه دین میتونه وجود داشته باشه، تنها مختص ما نیست. عرض خواهم کرد که شاید از زمانی که ماکس مولر و لوئیس جوردن تو این زمینه که من دارم حرف میزنم وارد شدن، کتاب نوشتن، و تو همین کتاب آینده دین تقریبا ما برای اولین بار نزدیک 23 صفحه در مورد کارهای ماکس مولر نوشتیم که فوق العاده در باب دوره پیشا فلسفه دین اهمیت داره رو میتونم ذکر کنم، که بسیار بسیار مهمه و دلایلش هم برمیگرده به وضعیت دین در سده 19 به طور خاص. بخش دومم ما کوشش هایی که در باب سرشت فلسفه دین صورت گرفته، به طور خاص در ایران از زمانی که دپارتمان های فلسفه دین شکل گرفته و منظری داشتن و متفکران غربی که حجم زیادی رو همین زمینه که عرض خواهم کرد که ما فلسفه دین رو چه بنامیم و پرسش های سگانه چیست، چرا و چگونه رو عرض خواهم کرد. وارد چهار منظر خواهم شد در جزء سوم بحثم که منظرهای فلسفی، کلامی، تحلیل زبانی و فرادانشی رو ذکر خواهم کرد و تو بخش چهارم یک ایده ای رو که فکر میکنم حالا شاید حداقل نزدیک به 14 سال این ایده تو نوشته های مختلف من جلوه پیدا کرد به عنوان تعریف پیشینی فلسفه دین، اون رو طرح میکنم. یه بخش هم اختصاص میدم به اشتباهات و خلط هایی که صورت گرفته و بخش پایانی بحث من درباره این هستش که آینده فلسفه دین چه خواهد بود. امیدوارم این بخش هایی که ذکر کردم بهش وفادار باشم اگر ذهنم یاری بکنه، چون طبیعتاً اکثر این بخش ها رو من به صورت نکته فقط یادداشت کردم. تلاش میکنم نکات مهم اونها رو بیان بکنم. خب، مقدمه اول من این هست که من بوالحسن و برخی از محققان معتقد هستیم که فلسفه دین تداوم الهیات مسیحی در دوره جدید هست. من برخی عرض میکنم تداوم نه لزوماً تداوم ذاتی و جوهری، بلکه تداوم تاریخی. به عبارتی ما یه انقطاعی در تاریخ مطالعات دین از نیمه دوم سده 19 تا دهه 20 سده حاضر که سده پیش داریم میبینیم قرن 20 که اون انقطاع سبب شد که اشکالات بسیار زیادی بروز پیدا بکنه و ما ضرورتاً فلسفه دین رو علاوه بر این که تحلیلی میبینیم، یعنی از تأملات فلسفه دین قارعی غفلت میکنیم. حالا اینم عرض میکنم که ما در ایران چه مواجهه با فلسفه دین قارعی داریم. در این حال سخنم این هستش که فلسفه دین همچنان که نینیان اسمارت در نوشتهاش و در گفتگوش بیان کرد، حالا من به نحو تحویل گرایانه تأکید نمی کنم که چیزی غیر از الهیات مسیحی نیست، ولی عمدش بر الهیات مسیحی بنا شده. من وقتی عرض میکنم الهیات مسیحی، تنها دیدگاه من نیست، یعنی من یکی رو اسمارت نام بردم. پلاتینگا همین اواخر یه نوشته‌ای درباره زندگی نامش هست، تو بخشی از اون هم خطابه ایست که تحت عنوان نصایح به فیلسوفان دین، اونجا بیان میکنه که متاسفانه فلسفه دین داره از جرگه و از سرزمین الهیات مسیحی بیرون میره و این خطرناکه. اینی که فردی بیاد ادعا بکنه که فلسفه دین علم هست و دستاوردهای علم البته معنای عام، نه لزوماً ساینس به معنای روش خاص تجربی، یعنی قواعد کلی که ادعای قطعیت بکنه، اگر این دیدگاه درست باشه، یعنی با آراء هایزنبرگ ما مقارنه نکنیم، میگه افسانه بیش نیست، یعنی لزوماً اینجوری نیست که شما فکر بکنید ما بیرون از گرایش های ایمانگرایی یا تجربه دینی و در درون نظریه عقل به مساف رفتن علم ما بتونیم ادعای بکنیم که فلسفه دین خونسا باشه و فیلسوف دین مسیحی نباشه. خب این نکته اول منه که عرض کردم همین منظر سبب شد که ما تعریفی پسینی از فلسفه دین به دست بدیم. من تو اون تعریف مختار تفاوت نگاه پسینی و پیشینی رو عرض میکنم، شاید یکی دوتا نمونه هم براتون بیان بکنم که میتونه مهم و مفید باشه. اعتقادم اینه که در این مقدمه اول ما فلسفه دین رو محدود میکنیم به الهیات مسیحی. شاید هم به همین دلیل باشه که اساتید ما متاسفانه به ناچار ببینید الان من پورستم وقتی مثال برای شما زدم، بلندینگا رو مثال زدم، با اینکه دلم نمیخواد نه اینکه بلندینگا مهم نیست، فوق العاده هم مهمه. حجم کارهایی که انجام داد از ابتدای دانشگاه میشیگان تا الان شما نگاه بکنید ببینید که چه حجمی از پاسخگویی به گردن ایشون بود در مقابل نگاه های خدا ناباوری. یا وقتی سوینبرن رو مثال بزنم باز همین گونه، یعنی به خصوص در باب عقلانیت و ایمان. سخنم این هست که ما در درون این دیدگاه قرار داریم، تابعی از این دیدگاه داریم حرف میزنیم و مینویسیم و این یک نگاه کاملا تقلیدگرایانه است که فلسفه دین رو ما تقلیلش بدیم به الهیات مسیحی یا مفاهیم بنیادینش بر اساس الهیات مسیحی شکل گرفته باشه. یعنی تعاریف عمده‌ای که وجود داره، رویکردهایی که هست، روشهایی که بحث میکنیم، مثالهایی که میزنیم، سنخ مسائلی که مطرح میکنیم، خب اینها در الهیات مسیحی پرورونده شده، همچنان که آنتونی کنی بیان میکنه، عنوان میکنه که شما در فلسفه دین یا باید آگوستینی باشین یا آکویناسی. یعنی بیرون از این بعید هست که ما بتونیم. خب البته ما اطلاع داریم که بیرون از این داده شکل میگیره. میدونید منو به یاد اون ملاقات ماکس مولر با ویوکاناندای هندی میندازه که ما تو کتاب آینده دین داریم روش الان تاکید میکنیم. اونجا بحثی است درباره بحران دین در دوره اخیر و ما چه راهی میتونیم پیدا بکنیم. فکر نکنید که اوتو بعداً متوجه شد که اکهارت با شانکارا مقایسه بکنه. پیش از اون ویندشمن همین کار انجام داده بود، اتفاقا روی ودانتای شانکارا کار کرده بود. اینا نکات مهمی هستن که ما وقتی الان داریم از فلسفه دین حرف میزنیم، مهمترین بحث ما این هستش که ما فلسفه دین رو چه مینامیم؟ روش مینامیم، علم مینامیم، الهیات مینامیم، تفکر عقلی مینامیم. خب این مقدمه اول من که کمی طولانی شد اما در این حال مهمه. نکته دوم مقدماتی من برمیگرده به این که ذات فلسفه دین نه به مثابه واکنشی از جانب دینداران یا از جانب متعلقان و متفکران مسیحی، بلکه به مثابه یک علم یا نه به مثابه یک رهیافت، میشه گفت عمدتاً مبتنی بر فهم پسینی از دین هست. فهم پسینی به مثابه جریان قالب جریان دینداری است یا نگرش دینداری است. وقتی من این حرف را میزنم، یعنی لازمش این خواهد بود که ما از سایر الهیات ها در واقع باز داشته بشیم. به همین دلیله که اساتید ما دارد پوشش میکنن که ببینن چگونه ممکنه در یک مسئله ما دست به مطالعات تطبیقی بزنیم، یعنی مفاهیم قالب رو مبنا قرار ندیم گرچه ازشون بهره مند میشیم. لذا این نگاه پسینی در واقع سبب شده که ما نتونیم با قول هایدگر نسبتی آزاد با ذات فلسفه دین پیدا بکنیم. حالا ممکن است شما اگر فلسفه دین رو تنها روش بدونید منکر جوهریت و ذات بشید، اما در این حال اگر مانند من پور حسن قائل به این باشید که دانشی داریم با عنوان فلسفه دین که حالا عرض خواهم کرد، طبیعتاً باید به این پرسش پاسخ بدید که سایر الهیات ها چگونن. اسمارت وقتی که بحث میکنه به ماها گوشزد میکنه، حالا حتی اگر درست نباشه، که معضل آقای پور حسن، آقایون، خانمها، فقط تو تعریف فلسفه دین نیست، اصلا فهم ما از دین هست. ما چه چیزی رو دین مینامیم؟ به نظر میاد ما ادیان بزرگ و باز به نظر میاد در میان ادیان بزرگ عمدتاً هم در درون مسیحیت داریم دین رو تعریف میکنیم. خب این نکته دوم من در واقع برمیگرده به نکته اول، ولی محور تأکید من روی نگاه‌های پسینی است که شکل گرفته و اون امکان مواجهه آزاد با سرشت و ماهیت فلسفه دین رو سبب شده که برای ما انسدادی پیش بیاد. مقدمه سوم این هست که همین تابع شدن فلسفه دین سبب شده که من تردید بکنم از اینکه واژه فلسفه رو در اینجا به درستی به کار بگیرم یا پرسش بکنم که آیا به درستی داره به کار گرفته میشه. خب اگر ما به جای فلسفه، یعنی تفکر آزاد عقلی در باب دین باشه و اگر تأملات عقلانی دین نباشه، چه اشکالی داره تحت عنوان الهیات بیاریم؟ یعنی وقتی من عرض میکنم چه اشکالی داره تحت عنوان الهیات بیاریم، خب کدام الهیات غالب هست؟ سخنم این هست که اگر ما نتونیم دفاعی صحیح و اساسی از فلسفی بودن این نگرش به دست بدیم، در اون صورت طبیعتاً ما تمایزی از دو حیث فلسفی و الهیاتی نخواهیم داشت. به همین دلیل هست که شما وقتی میبینید نظریه عقلانیت سوینبرن کمتر کاربرد پیدا کرده تا نظریه ورنت پلانتینگا. دیدگاه کالوینیسم که به نوعی گرچه با این اصطلاح نیست بر دیدگاه ایمانگرایی بنا شده، بله ما تحت عنوان معرفت شناسی اصلاح شده میکنیم، این معرفت شناسی اصلاح شده گرایش شدیدی به فرار از استدلال عقلی داره. و جالب این هستش که برای اینکه این رو هم توجیه بکنه میاد تفاوت جدی میان راتیونالیتی و رزنبلنس شکل میده. خب این خودش معضل رو افزونتر میکنه. لذا ما وقتی که داریم سخن میگیم در باب فلسفه دین، اولش باید بگیم آیا نگریه فلسفی ما در اینجا اهمیت داره؟ حداقلش اونهایی که در حوزه فلسفه دین امروز نامدار هستن و در دوره جدید شاید بتونیم بگیم جزو بامدادهای در واقع فلسفه دین محسوب میشن، با این دیدگاه من سر سازگاری ندارن. یعنی اعتقاد به این ندارن که دیگرانی اگر ادعا کردن که فلسفه دین نگرش فلسفی است و نگرش خونسا یعنی بدون سوداری و جانبداری هست، اونها درست میگن. حتی عرض کردم که پلانتینگا به این میگه یک افسانه بیش نیست که دیگران هم متاسفانه در حال باور کردن. مقدمه چهارمم، من معتقدم ما نیازی به یک بازتعریف اساسی داریم. این من معتقدم، نه من تنها یا شما یا خانم ها و آقایون و اساتیدی که من میبینم بعضی از اساتیدم در کلاس در این مجموعه سشن حضور دارم. ما نیاز به بازتعریف داریم. یعنی وقتی من میگم ما نیاز به بازتعریف داریم، دقیقا مانند اون گسست بینشی است که اوتو در باب نگاه به ادیان در خود شکل میده. البته کارهای اوتو تک و تنها نیست، یعنی او بر روی پژوهش‌های در سنت اولیه هلندی که من اونها را دوره آغازین پیدایش‌شناسی دین میدونم، مانند کریستیانسن، مانند فاندرلیو، مانند سوسه یا پتروستیله، خب اینها این بنیان‌ها رو شکل دادن. یعنی تا دلتون بخواد اینها دارن از مطالعات تطبیقی حرف میزنن. کتاب مهمی که لوئیس جوردن نوشته با عنوان فلسفه دین تطبیقی که متاسفانه هنوز که هنوز در بین ما اهمیت پیدا نکرد، انگار بعضی از متفکران خوش‌شانسن. یعنی اینی که من دارم عنوان میکنم، خیلی از متفکران سنت پیدایش‌شناسی هلندی برای ما آشنا نیستن، یعنی کارهاشون. تنها داریم ذکر همه اونها اتفاقاً با این نکات سگانه‌ای که من بیان کردم تو آثارشون آوردن. ممکن است حتی این دیدگاهی که من دارم بیان میکنم رو بگم بازسازی اون نظریه هست که در مطالعاتشون بوده. غفلت از ادیان دیگه، گرایش افراطی به سمت الهیاتی‌گری و عدم تفتن به بنیانهای عقلی در فلسفه دین. تو این بازنگری من یک ضرورتی رو فکر میکنم که باید بهش برسیم و اون این هستش که ما باید گرایش جدی به سمت فلسفه دین تطبیقی داشته باشیم. چرا این نکته رو عرض میکنم؟ ببینید، اورسل سال 1926 در کتاب کامپارتیو فیلادلفی که فلسفه تطبیقی رو ذکر میکنه، در ظاهر هم ممکنه هیچ نسبتی با فلسفه دین نداشته باشه، تو اون بخش اولش در مقدمه‌اش یه بحثی میکنه در باب کامپارتیو که تطبیق چیه؟ من مرادم از تطبیق چیه؟ آیا نظریه غالب شباهت هاست، تفاوت هاست، همسانی هاست؟ که خب میدونید، یعنی اورسل در واقع ما رو سوق میده به این که هم شباهت ها و هم تفاوت ها رهزنن، گمراه کننده. البته اورسل تفاوت ها رو ترجیح میده ولی نظریه تناسب رو به کار میگیره و اونجا خوب بیان میکنه که تناسب مراد من چی هست و فکر میکنه که میتونه معضلی رو حل بکنه از این که ما به نفع گمراه کننده وارد مطالعات مقایسه‌ای میان متفکران یا موضوعات نشیم. من وقتی میگم تطبیقی، ایشون یه بحثی داره تحت عنوانی که تطبیق چیه. یه معنای عامی به کار میگیره، منم نمیدونم که آیا واقعا اورسل توجه به این واژه داشت یا معنای عمومی این واژه را به کار برده، چون بعدن وقتی نگاه کردم دیدم نه، تفتون دقیقی به معنای این واژه نداشت و اون دیگری بود. خب شما میدونید دیگری متأخر سر برآورد، یعنی با لوینات سر برآورد. مراد او از دیگری اصلا به معنای اصطلاحی others یا the others نبود، بلکه مرادش این بود که ما نمیتونیم بر اساس تفکر یک دین خاص دست به مطالعه دین بزنیم. بعد ایشون بیان میکنه که چه کسی این تذکر رو به ما داد. میگه در مطالعاتی که ماکس مولر و دیگران انجام دادن، گرچه او در زمینه زبانشناسی تطبیقی بود ولی این براش حاصل شد. لذا من تو ادامه بحث به این فلسفه دین تطبیقی توجه پیدا خواهم کرد و ظاهر هم نشون میده که ما راهی غیر از فلسفه دین تطبیقی نخواهیم داشت در فلسفه دینی که امروز ما در ایران ادعا میکنیم فلسفه دین اسلامی و حتی ممکنه با گرایش رادیکالتری با عنوان فلسفه دین شیعی هم نام بردن و حرف زدن و کوشش کردن، نشون میده که مسئله فلسفه دین نیست، مسئله الهیاته. لذا این تمایز تمایز فوق العاده مهمی است و من معتقدم که در فلسفه دین تطبیقی ما به یک دانشی فراگیر و فلسفی و جامعه نزدیک خواهیم شد. جامعیت در باب فلسفه دین تنها به تعریف نیست، بلکه به ساحات و اضلاعی است که میتونه متفکری در حوزه فلسفه دین به او توجه کنه. مقدمه پنجم، ما فلسفه دین رو در تعریف ابتدایی اینگونه بیان میکنیم که اندیشه هایی که عقلی باشن در باب دین رو بتونیم شکل بدیم. خب اگر اینگونه باشه، حد اقل از اشلایر ماخر تا الان ما چه جریان عقلی میتونیم در باب دین پژوهی نام ببریم؟ ممکنه مفرداتی نام ببریم، ممکنه. اینی که من میگم ممکنه مفرداتی نام ببریم، به عنوان مثال ممکنه ما وقتی نوشته های متفکرانی مانند پتروس تیلر رو در باب علم دین میبینیم، به نظر میاد که او داره از روش زامن، توصیفی، بدون هنجاری، بدون جانبداری، توجه به همه ادیان داره این حرف را میزن. اما من سخنم چیز دیگه هست. سخنم اینه، اگر ما این 200 سال رو، حالا با یک کمی فراز و فرود، اگر مبنا را بذاریم بر نوشتن کتاب آن ریلیجن اشلایرماخر که میشه گفت پاسخی بود به تحولات و بحرانهایی که در دوره کانتی و پسا کانتی شکل گرفت، و اتفاقا اشلایرماخر هم تو این کتاب هم در کتاب ایمان مسیحی به نوعی داره پاسخ میده آنچرا که در دیدگاه کانت و کانتی ها میگذره و گذشت. خب همزمان هم هست، نزدیک به اون هست، در همون زمان پایانی کانت داره به این جواب میده. سخنم این هست، اگر گرایش های عمده فلسفه دین کالوینیستی باشه، ایمانگرایی باشه، ایمانگرایی هر 4 مرحله، یعنی از مرحله کلتگور شروع کنیم تا آودی، حالا آودی ما در ایمان گزارعی در واقع میتونیم قرار بدیم، شاید یه مقداری متفاوت باشه، توجه پیدا کرد به ساحات خرد و عمل و هم تجربه که با خودش دائم آخر شروع میشه، اون تجربه نومینوس اوتو در واقع یه مقداری گرایش های عرفانی تری رو، میسیزم تری رو در فلسفین شکل میده، و هم بحث هایی که میتونیم بگیم تا دوی اخیر هنگنگاه حتی در کتاب پایانیش با عنوان Interpretation of Religion اونها رو منعکس کرده. خب این گونه باشه، ما در اون صورت مناقشمون این هست که کدام الهیت ها برندن؟ ما در فلسفه دین به نحو مشهودی تحت سیطره ایمانگرایی و تجربه دینی هستیم و تا حدی هم غیر از حالا اون تلنگرهایی که اوتو در عرفان شرق و غرب درباره مسئله عقلانی بودن در دین که آیا میتونه این سپهر را با خودش داشته باشه یا خیر همراه بسازیم، نشون میده که تا حد زیادی در واقع دنبال روی داری میکنیم از همون کتاب درباره دین که گزاره های دینی لزوماً عقلی نیستن، علمی نیستن، فلسفی نیستن. وقتی این سخن را میگیم میبینیم که شاید حق با پلنتینگا باشه که در کتاب خدا و ازهانی دیگه داره به همین پاسخ میده، یعنی هم داره همین مسئله را بیان میکنه که شما فلسفه دین و بنیانهای علم دین رو داری چگونه میبینید. خب حال که ما عنوانش رو فلسفه دین گذاشتیم و تعریف کردیم که نگرش عقلی به دین، این نگرش عقلی جریان غالبش ایمانگرایی و تجربه دینی است، وقت چجوری با این سازگار خواهد شد؟ ما چه باید بکنیم؟ یعنی کدام یکی از این دیدگاه رو مبنا قرار بدیم؟ ما برگردیم به آکویناس، یعنی برگردیم به الهیات طبیعی، برگردیم به الهیات عقلی، یا اینکه نه، ما فلسفه دین رو اگر اختصاص بدیم به دوره متأخر طبیعتاً راهی غیر از این نمی‌داشت که بنیان‌های اصلی اون رو ایمانگرایی شکل میده. این در تناقض آشکار با حتی تعریف و حیث واژگانی فلسفه دین خواهد بود. آخرین نکته مقدماتی هم بگم که به نظر میاد این نکته ششم من هنوز نزاهاش به درستی شروع نشده و مناقشه فوق العاده مهمیه. ما فلسفه دین رو آغازش رو کجا بدونیم که بعد بخوایم تعریف کنیم؟ یعنی دارای پیشینه است؟ نقطه آغازش برمیگرده به اشکالاتی که در حلقه ویان شکل گرفت و تأکیدی که ویتگنشتاین در فقره 7 تراکتاتوس درباره نظریه سکوت داره، که لزوما اینجوری نیست که آنچه را که آنسیبل من اونها را گبریش بدونیم. ممکنه آنسیبل باشن ولی شوئبل باشن، یعنی اون نیستیم که تمام گزاره ها یا سیبلن یا آنسیبل، آنسیبل ها را بریزم دور، یعنی همه اینها بی بهره از معنا هستن. توجه کنید سخنم اینه، آیا ما آغاز حرفی دین به معنای اصطلاحی رو برگردونیم به واکنش هایی که با حوزه آکسفورد نسبت به کمبریج آغاز شد، هم در باب زبان، هم در باب گزاره ها، هم در باب مینینگ؟ یعنی ما فلسفه دین رو یک واکنشی حد اقل تا نیمه اول سده دهه 60 از سده حاضر بدونیم، یا اینکه خیر ما میتونیم پیشینه قابل توجه. ببینید اگر هگل در درس گفتارهای فلسفه دینش، من میگم فلسفه دین ولی خب درس گفتارهای دینش هست که از 1000 خدمتتون عرض کنم 816 شروع شده بود تا 23 24 طول کشید، بعضی‌ها معتقدند که ادامش تا زمان مرگ هگل هم ادامه پیدا کرد تا 10 سال بعد. خب ایشون وقتی داره واژه فلسفه دین رو به کار میگیره با همین عنوان، ما هگل رو در درون فلسفه دین قرار بدیم. اگر هگل رو قرار بدیم کانت رو قرار ندیم. یعنی ببینید جالبه، وقتی که جان هیک اومده بود ایران، ما یه شب مهمونش کردیم، نفر بودیم، از من سوال کرد شما چه حوزه‌ای کار میکنید؟ عنوان کردم هرمنوتیک. گفت عجب، شما با این سنت یعنی کانت شناسین. من توجه به این داشتم که طبیعتاً کسی که بخواهد در حوزه هرمنوتیک حداقل رمانتیک به بعد کار بکنه باید کانت رو بشه، اما نه تا این حد. گفتم نه، من کانت به مقداری که دارم میتونم. گفت نه، بدون مطالعه کانت اصلا محال هست که شما بتونید ادعا بکنید که فهمی از هرمنوتیک. خب ببینید ما حتی الان دوره پسا کانتی، یعنی چه اشرای ماخر چه دیلتای، تا قبل از ظهور هرمنوتیک واقع بودی هم در اونه هم که ناب هرمنوتیک صحیح قرارش نمیدیم، اونا هرمنوتیک قصدیت حتی میدونیم، حتی در تفسیر ادامه در مقدمه هستی و زمان ادامه قرون میانه میدونیم، یعنی تفسیر متون مقدس میدونیم. ببینید این نکته مهمه، نه اینکه ما کانت زیاد بود، یعنی که شما دارید تفکه نومن از فنومن میکنید، اول بحث هایی است که ما آیا میتونیم اونها رو، یعنی نومن ها رو، خدا رو، اختیار رو، نفس رو، در درون کنکاش های فلسفه دین قرار بدیم، پرسش عقلی از اونها بکنیم. یعنی در ساحت عقل نظری شما توانایی دارید که بخواید برای اینها ادله عقلی ارائه بکنید، یا عقل نظری شما قوه فهم رو داشته باشه، یا اینکه نه باید ببرید تو عقل عملی. پس ببینید هیوم رو چه بگیم؟ هیوم فیلسوف دین نیست؟ پاسخهایی که ویلیام پیلی داره در کتاب ساعت ساز بینا، اولین بار این کتاب با عنوان ساعت ساز بینا بود که داکینز کتاب ساعت ساز نابینا رو ساخت، تو اونجا هم هیوم مقابله میکنه با این دیدگاه، یعنی بینا بودن ساعت سازه. ولی وقتی که داکینز میگه بلایند واچ میکر، این به معنای نیستش که در واقع داره پشتیبانی میکنه از هیوم در مقابل پیلی. سخنم اینه که ما در حداقل سنت مغرب زمین آکوئیناس رو، آگوستینوس رو، فیلون رو، جوستین رو، ترتولیان رو چه بکنیم، اینها رو، پروکلس رو در درون فلسفه دین به معنای عام قرار بدیم، به معنای خاص قرار نمیدیم، تعریف ما وقت متفاوت خواهد بود، شعا و قلم رو به بحث ما متفاوت خواهد بود. شما میبینید حجم زیادی از رساله هایی که ما در فلسفه دین حتی مقطع دکترا میگیریم این مناقشه توش هست. تو تفه اسلامی هم همین گونه، یعنی اگر شما غزالی رو بخواید انتخاب بکنید و مقایسه بکنید با یک متفکر عقلی مانند ابن سینا، مانند فارابی، مانند ابن رشد، اینا رو در زیر فلسفه دین بررسی میکنید، اگر ایمان غزالی رو با ایمان آگوهاید مقابله بکنید، مقایسه چه اسمی بهش میدید؟ خب این یک ضلع از بحثه که فلسفه دین متأخر هست، پیشینه داره، بازسازی شده، متأخر بودنش واکنشی بودن این دانشه و از پایان دهه 60 خودش رو گرفته و تبدیل شده به یک رهیافت یا دانش. و حیث دوم این مناقشه برمیگرده به این که ما آیا در تعریفمون از فلسفه دین محدود میکنیم به فلسفه دین تحلیلی یا قاره‌ای. درسته که مناقشه دوم نزدیک هست به مناقشه اول، ولی مسئله یه چیز دیگه است. یعنی آیا ما میتوانیم زمانی که نیچه بیان میکنه که خورشید غروب کرده و دریا خشکیده شده، و چیز مهمی وجود نداره که بهش تکیه بدیم و تغییر مهم که هم هایدگر و هم لاکان از این استعاره نیچه به دست میدن، ما اینا رو درون فلسفه دین قرار بدیم. لذا مناقشه دوم حجم نزاعات و کشمکش ها رو بیشتر میکنه و اگر اینگونه باشه به نظر نمیاد ما بتونیم به راحتی فلسفه دین رو در محدوده و انحصار تفکر تحلیلی فقط قرارش بدیم. شاید به همین دلیل باشه که امروزه نوتوماسی ها، مرادم نوتوماسی ها فقط شیلسون نیست، در حوزه الهیات و در حوزه حتی فلسفه دین مانند کنی اینها وارد شدن، قابل توجه هست و ما الان بازخوانی مهمی در باب ادیان سگاه هگل داریم انجام میدیم. از دین طبیعی به سمت دین روحانی و دین مطلق، یعنی میتونیم این حرف را بزنیم و به خصوص آنچه را که در ذیل علم دین، دین پژوهی تطبیقی در دوره پیشا فلسفه تحلیلی دین شکل گرفته اینها مورد توجه هستند. خب من تا اینجا تونستم 6 مقدمه ای را که به نظرم میاد زیاد طولانی شد اما مهم هست، شاید اساس بحث‌هامون در کنکاش‌های مربوط به تعریف و ساحت فلسفه رو متوجه قرار بدیم. بخش اول بحث من برمیگرده به تعریف سگانه که از فلسفه دین داریم. این تعریف سگانه میتونه تعریف فلسفی باشه، تعریف علمی باشه یعنی رویکرد علم، و تعریف الهیاتی باشه. من معتقد هستم اونگه تعالی ما در باب فلسفه دین در ذیل وجه الهی است. مهمترین دعواییست، نزاعیست که ما در باب فلسفه دین داریم. اگر ما در تعریف اول از فلسفه دین بیان بکنیم که فلسفه دین هم تبعین دینه و هم دفاع عقلی از دین هست در برابر دیگران، این دیگر میتونه مخالفان باشه، میتران باشه و میتونه کسانی که گزاره های دین رو بی‌معنا میدونن. خب به دیدگاه من این تعریف رایجیه. یعنی الانم اگر کسی از شما اساتید و دانشجویان، خانم‌ها، آقایان بپرسن فلسفه دین رو تعریف کنید، بی تردید شما میگید تبعین و دفاع عقلانی از دین. ممکنه کلمه دفاع رو نیاد، شما در سنت عقلی میراث اسلامی به سر میبرید، یعنی ابن سینا میشناسید، ولی اگر بخواید توجهی به این نکنید این نکته رو خواهید گفت بدون اینکه استشعاری داشته باشید که ما را به سمت نگاه‌های کلامی و الهیاتی سوق خواهد داد. من معتقد هستم که بسیاری از پژوهش‌ها و معتبران که تعریف رو برگزیدن به نتایج این تعریف توجه دارن، به نتایجش توجه ندارن. چرا این عرض میکنم؟ برای اینکه حتی در جامعه ما در ابتدا و حتی الان بران مسائل جدید کلامی، بران الهیات جدید، کلام جدید، یعنی تصور ما همچنان استمرار نگاه‌های الهیاتی هست و به طور خاص به تمایزی که میان روش‌های الهیاتی و فلسفه وجود داره به اشتباه جمع خواهیم کرد. خب این کار یعنی در فیلسوفان مهم غرب هم دیده میشه که حالا عرض خواهم کرد، اونهایی از اونها رو امیدوارم با من اجازه. خب ما اسم اینو فلسفه دین بذاریم یا الهیات جدید بذاریم؟ یعنی اگر الهیات طبیعی جوابگو نبود اینو الهیات عقلی بذاریم. باز وقتی من دارم از فلسفه دین میگم نظر میرسد اونده متفکران غرب، من شما کتاب سوینر یا خدای هرابیدنس نگاه بکنید، با اینکه سوینر دفاع میکنه از گرایش عقلانی، اینی که عرض میکنم دفاع میکنه یعنی کاملا مشهوده، سوینر نگران نیست مسئله عقلانیت و دینش، این رو نشون میده. خب ببینید ایشون هم در باب خدا، هم در باب مسئله شر، هم در باب حیات پس از مرگ، هم در باب اختیار انسان و دیگه خرابی داده در هر دو کتاب بش داره دفاع میکنه. دوم داره بیان میکنه که استدلال مخالفان، مثلا ببینید در اون ساده ترین تبعین از خدا که در کتاب آیا خدایی هست، ایشون بیان میکنه که اشکال خدا ناباوران نادرسته، برای اینکه راه پیچیده ای را رفتن. اتفاقا اثبات خداوند درسته برای اینکه مبتنی بر تبعین ساده الهیاتی است. میدونید تبعین ساده برمیگرده به در واقع نقد مبتنی بر متلائم ترین شبکه گزاره هاست. یعنی به عبارتی آنچنان که لاودن در نظریه هسته پژوهشی بیان میکنه، اگر دیدگاهی یا رأی یا اندیشه‌ای بتونه سازگار باشه با مجموع اجماع علمیانش، یعنی ساده ترین هست، طبیعتا پذیرفته میشه. شاید اولین باری که هایزنبرگ داشت نظریه عدم قطعیت رو مطرح میکرد در مقابلش که جوری علمی قرار داشتن، خب اینشتین بود، بهشون عنوان کرد که حرفت متخلف، این چی داری میگی، اصلا امکان پذیر نیست. ببینید وقتی که شما این مواجهه رو میبینید، هایزنبرگ سوال میکنه چرا؟ خب هایزنبرگ سن اندکی داره، 24-5 سالشه وقتی مقابل اینشتین هست، داره دفاع میکنه از عدم قطعیت، میگه برای اینکه با سادگی سازگار نیست، یعنی شما دارین این حرف رو میزنید، من باید ادله بسیار پیچیده ای رو بیان بکنم تا بتونم این رو توجیه کنم. و اتفاقا خود پلانتینگا در تمایز میان جاستیفیکیشن و ورند همین رو میگه، میگه ورند ساده تره، ورند هم ساده تره هم فراگیرتره، یعنی مبتنی برای این نیست که من حتما به دنبال برهان قیاسی ارسطویی باشم که پیچیده‌تره، برای اینکه شما باید شکل رو بدونید، ماده رو بدونید، صورت رو بدونید. من پور حسن معتقدم که در ایران هم هنوز ما وقتی از فلسفه دین حرف میزنیم در درون نگره الهیاتی حرف میزنیم نه فلسفه. مناقشاتی که اخیراً در باب وحی در جامعه ما بروز کرد میتونه میزان دوری ما را از منظر فلسفی نشون بده. من در کتاب نظام معرفت شناسی باب 15 مفصل از همین دیدگاه سخن گفتم که چرا شما وقتی تفسیر بکنید وحی را به این معنا، چه به معنای خواب چه به معنای رؤیا، با یک وضع بسیار پیچیده روبرو خواهید شد که در اون صورت به جای واگشایی متن باید نیت‌خونی کنید به نگاه‌های روانشناسی گروانه و به قول هایدگر در اون نظریه تاریخ ویرانسازی اونتولوژی به دیدگاهی کاملا سوبژکتیویست در بیافتید. خب این تعریف نخست بود که من معتقدم هنوز که هنوز ما در درون این تعریف هستیم، ما در درون این تعریفیم. و جالب این هستش که حتی الان میخواییم بازنگری بکنیم درس ها رو و سرفصل ها رو، از جمله بازنگری که ما دیروز داشتیم انجام میدادیم در مورد یک درس، من عنوان کرده بودم وقتی شما تأکید میکنید خدا و جهان آفرینش، خب این شما رو از بحث های امروز مهم علم باز میداره، یعنی بحث هایی که در حوزه علم امروز وجود داره که نظریه ریمان ها مهمه، نظریه قبض و بسط منظم مهمه، نظریه بیگ بنگ مهم هست، درست هست، یا نظریه شانس که از هیوم تا الان شکل گرفته که تنها به واسطه فعل و انفعالات الکتروشیمیایی که وجود داره این میتونه مبنای در واقع آفرینش باشه و هیچ نیازی به ساعت ساز بینا نیست، مبدا با شعور نیست. استدلال آقایون بود که شما خدا رو برداری دیگه نمیشه از جهان آفرینش حرف زد. خب علتش هم ممکن درست بگن، علتش هم همین هستش که ما وقتی میخواییم از جهان حرف بزنیم در حتی فلسفه دین طبیعتا نگرش الهیات بر ما غلبه داره. تعریف دوم رویکرد علم هست که این تاریخچه طولانی داره، از شاید 1860 از 1860 900 نه از 1860 شاید هم پیشتر، ولی به طور خاص از زمانی که کتاب درآمدی بر یا مقدمه‌ای بر علم دین نوشته شد، این رویکرد رو تعریف میکنه که چه ویژگی‌هایی داره. شاید من در پایان بحث که بخوام بیان بکنم که فلسفه دین تطبیقی من مقدار زیادی نزدیک هست به بحث پیدایش‌شناسی دین، اونجا ذکر بکنم که چه اتفاقی افتاده. در اونجا وقتی از مارکس مولر میپرسن که مسئله علم دین آیا به مثابه این هست که با روش‌های علمی، میگه نه، مراد من از علم روش هست، یعنی روش نظاممندی که ضابطه داشته باشه، ملاک داشته باشه، این گونه نباشه که شما بر اساس گرایش درونی و دلبخواهانه و یا بر مبتنی بر ایمان بخواهید درباره یک مسئله فلسفی در واقع مناقشه بکنید. و رویکرد سوم که تو اون تعریف مختار ما هست در بخش پنجم، ما اونجا بیان خواهیم کرد که رویکرد فلسفی چه تفاوت‌هایی با تعریف اول ما داره. خب این بخش اول بحث منه که تعریف سه‌گانه‌ای که الان وجود داره ما تنها و تنها به تعریف اول بسنده کردیم، اصلا به طور کلی از تعریف دوم غفلت داریم، تعریف سوم را هنوز خیلی نمی‌شناسیم. ممکنه اصطلاحش رو به کار بگیریم، بگیم بله فلسفه دین فلسفی است، کلام نیست، اما این لوازمی داره و وقتی من عرض میکنم لوازمی داره، دیگه شما نمیتونید بیایید بیان بکنید که ناسازگاری که در تبعین شرع از حیث منطقی وجود داره، بیایید ادعا بکنید که خداوند مصلحت ندید که تمامی فعلیت بالقوه ها رو فعلیت ببخشه، یعنی بهترین جهان رو میتونه مصلحت ببینه که بهترین جهان رو خلق نکنه. خب بخش دوم بحث من کتابم فقط به خاطر این که حیفم میاد مطالبی که نکاتشو یادداشت کردم برای شما مطرح نکنم، زمانو فکر میکنم که کم خواهم آورد و نتونم این کار انجام بدم. ما چهار منظر در فلسفه دین داریم. چهار منظر البته با تعاریف نزدیکی داره، ولی مقداری شاید بتونه جهت فلسفه دین رو برای ما روشن بکنه. منظر نخست منظر عقلیه. من وقتی میگم منظر عقلی یعنی انتقادیه. وقتی انتقادی یعنی همه فیلسوفان دین. بگم فیلسوف دین خونسا نیست در بحث و باید از دین دفاع بکنه یا تبعین بکنه، ولی مرادش تبعین مدافعه روانه هست. من سخنم اینه که ما چه بنامیم؟ یعنی ما میتونیم تعریف کنیم که فلسفه دین عبارت است از پژوهش عقلانی بیطرفانه، یعنی کاملا توصیف. اما اینکه نتیجه شما دقت کنید، اینکه نتیجه شما به اثبات منتهی بشه یا به انکار یه بحث دیگه است. مانند این هست که ابن سینا میخواد درباره مبدا سخن بگه در باب واجب الوجود، محمد عابد الجابری پیدا بشه بگه ابن سینا فلسفهش فلسفه نیست، دینه، و به عبارتی او به سمت دفاع از دین پیش رفت. خب میپرسیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه در ارسطو شما مسئله مبدا به این معنا، همون ربوبیت، همون پرسشی که ابن سینا داشت و به اقراض ما بالطبیع فارابی مراجعه کرد، ندارید. یعنی در مقاله 12 از متافیزیک مسئله حرکته، یعنی در درون طبیعت، بیرون از اون اصلا مورد توجه و پرسش نیست. اما ابن سینا وقتی مانند فارابی داره از واجب الوجود حرف میزنه، صفات برمیشماره، ادله میاره، اثبات میکنه، این دیگه فیلسوف نیست، ولی ابن رشد هست. خب اصل استدلالش همینه که فیلسوف نباید وارد موضوعات الهیاتی بشه. ما سخنمون اینه که برای فیلسوف چه چیزی مهمه، موضوع یا روش. طبیعتاً وقتی که شما دارید تفاوت و تمایز دانش‌ها رو برمی‌شمارید، به روشه، نه به منابع گردآوریه، نه به غایتشه. برای اینکه یه متکلم هم میتونه بیاد انکار بکنه، یه فیلسوف هم میتونه بیاد اثبات بکنه. پس بنابراین از این منظر ابن سینا چون روش عقلی رو به کار میگیره، حتی اگر اثبات بکنه، حالا در جایی که انکار میکنه اشکالی نداره. یعنی وقتی غزالی با ابن سینا در میفته در تحافظ در 20 مسئله، تو مسئله اول بیان میکنه ابن سینا مشائین، سخن شما برخلاف دینه. شما برقائل به قدم عالم باشید، طبیعتاً فاعلیت خداوند رو موجب میدونید، یعنی جبریه. میگه علتش چیه؟ میگه علتش اینه که به خاطر اینکه او عقلی نگاه کرد، در حالی که میتونیم فرض کنیم که خداوند مصلحت دید که در زمانه عالم رو خلق نکنه، زمان مهمی بگذره بعد خلق بکنه. این همین مناقشه شما میتونید در گفتگوهای در باب دین طبیعی هیوم هم ببینید، اونجایی که بحث میکنه که ادله‌ای که فیلسوفا بیان کرده اند نارساست، نه اینکه من دست به انکار خدا بزنم. ببینید عبارت هیوم روشنش اینه. من به همین خاطر دیدگاه هیومی رو اتئیسم سلبی میدونم، یعنی نگاتیو اتئیسم میدونم. سلبی در مقابل ایجابیه. ایجابی یعنی اینکه شما باور دارید خداوند نیست و برای این باورتون ادله ایجابی اقامه میکنید، نه اینکه فقط انکار بکنید. من ویژگی هایی که برای منظر عقلی در فلسفه دین شمردم، اجازه بدید برای شما بخونم. اول انتقادیه. انتقادی هست، یعنی این گونه نیست که او بخواد در دقیقاً در مقابل اون نگاه هنجاری دست به دفاع بزنه. زبانی هست، یعنی بخواهیم نخواهیم باید در درون فلسفه دین قرار بگیریم. تألیفی هست، یعنی اینکه این گونه نیست که تنها منحصر بر یک الهیات و مفاهیم مسلط یک الهیات باشه. لذا منظر جامعی نسبت به ادیان داره. البته اینی که من میگم جامعه، جالب اینه که وقتی از اسمارت میپرسن شما که میگویید ما میتونیم همه جهان بینی ها رو دین قرار بدیم، فاشیسم هم دین قرار بدیم، نازیسم هم دین قرار بدیم، خب میدونید اسمارت قائل به این هستش که ما یک وارونگی در فلسفه دین داریم. این وارونگی معضل میگه مهم ماست، اون داستان پسینی و پیشینیه. وارونگیش چیه؟ وارونگیش اینه، میگه ما به جای این که بیایم در فلسفه دین بحث بکنیم که ادیان چگونه ظهور پیدا کردن بر مبنای زیست، اخلاق، تاریخ، فرهنگ و اجتماع، از اون برش حرف میزنیم، میگیم ادیان هم جوامع مختلف چگونه گرایش پیدا کردن. اسمارت میگه نه، اصلا اینجوری که شما دارید بیان میکنید این یک دینشناسی یا فلسفه دین صحیح نیست. حالا حتی اسمارت ابایی هم نداره از این که بیان بکنه فلسفه دین که آقای پورحسن و دیگران دارن حرف میزنن کاملا اروپا محوره. ببینید او در مورد فلسفه تطبیقی هم این حرف رو میزنه، در مورد فلسفه دینی هم که ایشون میگه فلسفه دینی که الان هست هیچ تفاوتی با الهیاتی نداره تقریبا همین گرایش رو داره. ما هم البته میدونیم که داره بخشایی از سخنانش درسته، اما نه لزوما این گونه باشه. شاید به همین دلیله، به همین دلیله که فیلسوفان دین متأخر به ادیان دیگه توجه پیدا کردن. یعنی این نقیصه‌ای که وجود داشت الان کمتر دیده میشه. یعنی در آخرین کتابی که بلندینگا نوشته حجم زیادی در مورد پرسونال گاد در حوزه ادیان شرقی نوشته. خب اینا نکات مهمی هستن که اتفاق افتاد. البته عرض کردم تو اون فترتی که اتفاق افتاد پیش از اون، این فترت رو من میتونم از سال مرگ پتروس تیلر 1902 تا آغاز مناقشه کمبریجی ها و آکسفوردی ها به سال 1931 برگردونم. تو منظر عقلی ما دلیل ورزی داریم. دلیل ورزی داریم، شما همتون میدونید تفاوتی که ما میان اویدنشالیزم و فاندشانیزم داریم. در فاندالیسم در واقع شما مجبور هستید باورهایی رو پایه فرض کنید. به همین دلیله که پلندینگام میگه باور به خداوند حتی اگه یه دلیل عقلی هم نداشته باشیم باز معقوله. معقول بودن یعنی رزنبلنس هست. شاید هم ایشون این عبارت رو از همون کتاب معروف لاک، رزنبلنس آف کریستیانیتی، گرفته که این دیدگاه رو داره در واقع میپذیره و قبول داره. اگر به معنای عام دلیل ورزی بگیریم، در اون صورت این محدود نخواهد بود به جریان ایمانی. یعنی میتونه دلائل، میتونه شهود، میتونه ایمان، میتونه تجربه رو هم در بر بگیر و اون حیث انضمامی دین رو که باز عرض کردم در بحث پسینی و پیشینی به این برخواهم گشت. منظر دوم برمیگرده به این که چیزی که ما با عنوان فلسفه دین میشناسیم به نظر میاد منظر دوم باشه. یعنی منظری هست که خود را متعهد به دفاع میدونه. این کلمه تعهد در متفکرانی مانند پلانتینگا به علاوه انضمام شده، الزام شده، به انضمام الزام شده، یعنی هم تعهد هم الزام. ما در فارسی البته اونها رو به یک معنا ترجمه میکنیم، التزام و تعهد، ولی ایشون میگه الزام هم هست. یعنی نه اینکه فقط شما متعهد باشید که بخواید از ایمان دفاع بکنید. منظر سوم منظر تحلیلی زبانیه. یعنی ممکن هستش که شما موافق باشید که تنها فلسفه دین رو باید به همین حیث ما تقلیلش بدیم یا درباره اون سخن بگیم. خب طبیعتاً شما وارد بحث گزاره‌ای خواهید شد. یعنی در فلسفه دینی که اگر شما تنها از منظر فلسفی کلامی تحلیلی زبانی ببینید، تنها وارد مناقشه‌های گزاره‌ای خواهید شد. اما اون منظر چهارم که علاقمند هستم که اون رو در ادامه بحث بیشتر پی بگیرم، در واقع منظر فرادانشیه. شاید عبارت یه مقداری ثقیل باشه، کمتر به کار میگیریم، ولی تو اخلاق دیدید یعنی به کار میگیریم. ما متا اخلاق وقتی میگیم، فرا اخلاق وقتی میگیم، خب دلیلی داره که چرا این سخن رو میگیم. اگر من ادعا بکنم که فلسفه دین، توجه کنید این با اون تعریف مختارم نسبتی داره، فلسفه دین یک فرادانش است که درباره مبدا، اخلاق، زندگی، توسعه، انسان شناسی، ژنوم، محیط زیست و الی آخر سازگاری علم و دین بحث میکنه، دین و مدرنیته، آینده دین بحث میکنه، به نظر میاد در دوران رفیزیک به فلسفه میاد. میگه در دوران رفیزیک یا همین رو پایان بدیم، یا اگر نباشیم پایانی که در که به هند به بریک کنی که معنای ایران یه موقع است یا را به نای سیا این کرد. اما یه راهی کاکون از این زرست حال منظر نمیتونه پاسخ بده، باید راه دیگه پیدا کنیم. دقیقا مانند این هست که شما تصور میکردید دین میتونه جوی ننگ ها را بگیره، بعد دیدید نه، خود این منشأ این جنگ هاست. اومدید به اخلاق روی آوردید، اومدید به عقل روی آوردید. خب پس اگر یک فرادانش باشه میتونیم ادعا بکنیم که فلسفه دین امروزه در قیاب متافیزیک داره اون کارکر رو انجام میده. پس باید بر مسند علم بشینه، یعنی موضوع معینی باید داشته باشه که طبیعتا دین خواهد بود، اما نه لزوما یک دین. پس ادیان خواهد بود، اون دین رو هم که در فلسفه دین به کار میگیریم اسم جنس در واقع خواهد بود. اگر این گونه باشه فلسفه دین دیگه واکنش نیست، فلسفه دین دیگه لرزان نیست، فلسفه دین تنها یک پاسخ نیست. فلسفه دین سیری داره، تاریخی داره، مسائلی داره، اصولی داره. در این صورت ما میتوانیم با ابتنای بر دانش بودن فلسفه دین بسیاری از موضوعاتی که نسبتی با انسان و مبدأ پیدا میکنن و دین پیدا میکنن اونها رو بحث بکنیم. شاید میتونم شما رو دعوت بکنم که بخش مهمی از نوشته نانسی مورفی رو درباره اینکه دین آیا میتونه به ما درباره حیات پس از مرگ چیزی بده، ایده‌ای بده یا نه. خب ایشون معتقد هستش که در مسیحیت این مسئله وجود داشت ولی نابسنده بود. ما تنها در درون فلسفه دین شاید بتونیم بحث مستوفایی، حتی در درون الهیات نتونیم. در درون الهیات برای اینکه باید دفاع بکنید، اگر کسی با دفاع شما سازگار نباشه شما تو فلسفه دین میتونید از امکان حیات پس از مرگ، اون وقت شما تو فلسفه دین بین بقا، بین ایمورتالیتی، تفاوتی که قائل میشید، بین انواع و سنخ‌های شرور. خب این منظرهای چارگانه به نظر من ما نشون نمیده که وارد منظر چهارم شدیم. یعنی ما حتی در ایران الان از فلسفه دین با عنوان دانش یاد نمی کنیم که موضوع واحد و مسائلی که گرد اون موضوع بتونه بگرده. خب یه نکته ای رو من تو این بخش ذکر بکنم. اگر ما در درون منظر فرادانشی قرار بگیریم، ما از دین چه تعریفی به دست خواهیم داد؟ دین رو در ذیل اعتقادات خواهیم برد، در ذیل اخلاق خواهیم برد. اگر بگوییم که دین چه تعریفی ازش به دست داده میشه، یعنی ما فیلسوفان ما، متفکران ما تعریف واحدی از دین به دست دادن، خب دین بودن یک امر را با چی مشخص میکنیم؟ چه ملاکی خواهیم داشت؟ این ملاک در اون دینی خواهد بود. بذارید یه مناقشه ای را که میان ادوارد تایلور و ماکس مولر رخ داده و تمامی این مناقشه رو من در کتاب آینده دین به کمک همکارم آوردم، اونجا این بحث رو داشتم که تایلور معتقد هست اگر کسی نتواند نظریه آنیمیسم رو، جان انگاری رو به درستی دریافت بکنه، فهمی از دین نخواهد داشت. این فقط شکل ابتدایی دین نیست، آنیمیسم گوهر تکوین دین هست. توجه کنید. خب ایشون تأکید میکنه برخلاف دیدگاهی که فکر میکنن با فقه و لغه میتونن، با فیلولوژی میتونن بیان بکنن که دین به چه معنا هست، میگه که منشأ، خواستگاه و بنیاد دین ریشه در آنیمیسم داره. بنابراین شما مجبور هستید که بتونید اول این رو بشناسید، همچنان که ما در تفکر توتمیسم هم دیدگاهی نزدیک به این رو بیان میکنیم. ماکس مولر عنوان میکنه آنیمیسم متعلق به جوامع ابتداییه، در جوامع امروز پیدا نمیشه، جوامع امروز دین دارن. اصلا آنیمیسم با بنیانهای عقلانی سر و کار نداره. خب حالا من وقتی از تایلور حرف میزنم شما باید بدونید که تأثیرات شگرفی که تایلور بر دین پژوهان گذاشت چقدر بوده. ماکس مولر بیان میکنه چیزی که شما دین میگید من دین نمیدونم، نه تنها دین نمیدونم بلکه هیچ نسبتی میان نظریه جان انگاری و دین به معنای صحیح. به همین دلیل هست که ماکس مولر معتقد هست از زمانی که من دارم از دین حرف میزنم درش حکمت میبینم، میگه عالی ترین وجوه حکمت رو درش میبینم. خب ایشون اشاره میکنه به ودانتا. ودانته در واقع او فقط که نمیاد مجموعه متون مقدس چارگانه وداها را به معنای خام ببینه، او تفسیر شانکارایی از ودانته را داره تفسیر میکنه که اتفاقا بر روی کار تحقیقات اوتو تاثیرگذار بوده و اوتو مدیون او هست. اگر این گونه باشه، در اون صورت ما وقتی از دین حرف میزنیم چه چیزی رو دین بنامیم؟ ادیان بزرگ، ادیان ابراهیمی و توحیدی، همه اونهایی که با عنوان دین مشخص شدن، ادیان شرق، ادیان بشری هم دین هستن. و اگر این گونه باشه مرز دین و نادین چه خواهد بود؟ به همین دلیل هست که من عرض میکنم ما به نحوی بسیار خوشبینانه و ساده انگارانه داریم فلسفه دین رو به کار میگیریم و داریم آدم ها رو نام میبریم، کتاب ها رو نام میبریم، در حالی که این بخش بسیار اندکی از دین پژوهی یا دین فهمیه. بعد پرسش جدی ما این خواهد بود، آیا فلسفه دین با تاریخ ادیان، با دین پژوهی علمی، با مطالعات تطبیقی ادیان اینها منافات داره، معانست داره، تداوم اینهاست، به طور کلی جدای از اینهاست، یعنی اونها مقدمات تاریخی این بودن، یا اینکه نه ما میتونیم از درون نگاه های جامعه شناسانه، تفسیرگرایانه، انسان محورانه، روانکاوانه، کارکردگرایانه، اخلاقی انگارانه و تکاملگرایانه از اینا حرف بزنیم. و شما میدونید ما اگر بخوایم تقسیم بندی در باب دین انجام بدیم حداقل 8 تقسیم بندی مهم داریم. مرادم اون ساحات هفت‌گانه نیست که فیلسوفان دین بیان میکنن. خب اگر در درون این فهم گسترده از معنای دین قرار بگیریم، هیچ راهی نداریم که ما رویکرد فلسفی یا عقلانی رو در پیش بگیریم. اگر رویکرد عقلانی رو در پیش بگیریم، در اون صورت نگاه‌های غیر ایمانی رو باید مبنا قرار بدیم، نگاه‌های غیر الهیاتی رو. مسئله مهم همچنان که کلیفورد در اخلاق باور بیان می‌کرد، ما باید منظم بکنیم ایده‌هامون رو با دلیل، با دلیل، نه قرائن. ما گاهی وقتا اویدنشالیزم رو ترجمه می‌کنیم به قرینه‌گرایی. شواهد و قرائن اعمن، اویدنس دلیله، نه اینکه شما بخواهید از شهود هم به عنوان شواهد، نه، دلیل هست. وقتی ما میگیم دلیل یعنی ریزن، یعنی شما باید بتونید برهان ورزی بکنید. دقیقا مانند این هستش که شما برید متن کتاب الحروف فارابی رو ببینید، بعد فارابی بگه ما سه تا فلسفه داریم، بعد دچار تحیر میشید. چرا ما سه تا فلسفه داریم؟ میگه یه فلسفه فلسفه ظنیه هست، یه فلسفه فلسفه مموه هست، یه فلسفه فلسفه برهانی است. اونا اصلا فلسفه نیستن، یعنی این واژه برای اونا هست، به کار هم گرفته میشه، ادعا هم میشه، ولی فلسفه مموه اصلا گمراه کننده است، ناراستینه، وهم میاره. خب به همین دلیل شما رو دچار گمراهی میکنه. خب عرضم اینه که اگر ما در درون این تعریف از دین قرار بگیریم، در اون صورت باید روش ما روش برونگرایانه باشه، عرضه ادله‌ای که در دسترس باشه. دیگه نمیتونیم به نفع سوبژکتیویسم در باره ادله سخن بگیم. اما خردها، ما چه اشتباهاتی در مورد فلسفه دین تا کنون کردیم؟ به نظر میاد اولین خلط ما این باشه که ما فلسفه دین را دانش مستقلی نمیدونیم. من در یک نوشته‌ای با عنوان بررسی انتقادی چیستی فلسفه دین، شاید برخی از اساتید و عزیزان خانوما و آقایان خونده باشن این نکته رو دریافته باشن، تو اون نوشته من تاکید کردم و اون نوشته رو هم من فکر میکردم من وقت کافی دارم که بخشی از اون رو در ذیل تعاریف پسینی بتونم بیارم و نقد بکنم، ولی خب همین که امهات رو هم بگیم باز خودش کارسازه و دوستانی که علاقه من باشن میتونن این رویه رو مطالعه بکنن. ما دانش مستقل نمیدونیم، یعنی فلسفه دین رو یا روش میدونیم یا گرایش میدونیم یا رویکرد میدونیم. همین مناقشه البته در مورد سایر علم ها هست، یعنی در باب فلسفه تطبیقی هم همین مناقشه رو ما داریم، ولی شاید تو فلسفه دین این بیشتر نشون داده بشه. ما اگر فلسفه دین رو یک دانش مستقل ندونیم، در اون صورت میتونیم نامگذاری بکنیم. ببینید بعضی از متفکران ما اینا عبارت هاشونه که من تو اون مجموعه آوردم، میگم فلسفه دین معنای عام میداره، میتونه هم الهیات قدیم و هم کلام جدید رو شامل بشه، لذا اشکالی نداره. باید وقتا بهش میگیم الهیات نوین، الهیات جدید. باز بعضی دیگه تاکید میکنن که فلسفه دین ادامه همون دین پژوهیه، ادامه همون کلام ولی کلام جدیده، یا ادامه همون نگاه الهیاتی است. تا کنون بخوام برای شما بشمارم از فلسفه دین با این عناوین ما سخن گفتیم، حالا بعضی ها رو ذکر میکنم. روش، نخستش روشه، روی کرد، دوم روی کرد، سوم گرایش، چهارم علم جدید، پنجم جریان یا گرایش خاص، ششم مسائل نو و هفتم نگرش مدرن. بذارید بعضی ها رو ذکر بکنم که به طور کلی من اینا رو آوردم، شاید تو مجموعه ها شما دیده باشید. مجموعه ای که آنتونی فلون، من تو این کتاب خدا ناباوری بخش زیادی از دیدگاه آنتونی فلون در باب حتی خود دین و فلسفه دین هم آوردم، گرچه اونجا خب بیشتر بحث ها روی مباحثی است که فلو درباره ردیه ها داره. و مکینتایر تو مجموعه‌ای که چاپ کردن عنوان میکنن که فلسفه دین روش و رویکرد جدید به دینه. دقت کنید، اینا خیلی متقدم نیستن، متعلق به الان ما. و شما میدونید که در سمپوزیوم لندن مناظره ای که آنتونی فلو داره فقط به اون بسنده که نمیکنه، اونو 30 سال داره ادامه میده، پس همه جریان ها رو میشناسه. آلستون در نوشته با عنوان تبیین روانشناختی دین از فلسفه دین با عنوان رویکرد یاد میکنه. میچل در کتاب فلسفه دین رو روش میدونه. ماکس مولر در نوشته با عنوان مطالعه تطبیقی ادیان، این نوشته ماکس مولر فوق العاده مهمه، یعنی حالا من امیدوار هستم کاغذ گرونتر نشه، امکان چاپ باشه که کتاب آینده دین زودتر چاپ بشه، که عرض کردم برای اولین بار حجم گسترده ما در مورد ماکس مولر و دیگرانی که از او سایش کردن، حتی خود اورسل اوتو و دستاوردهای او را تعجب میکنن که چرا مخفول مانده. خب ایشون با عنوان روش جدید ازش نام میبره. هوبلینگ که کمتر برای ما شناخته شده است ولی کتاب بسیار مهمی با عنوان مفاهیم و مسائل فلسفه دین داره از فلسفه دین با عنوان گرایش یاد میکنه. پراتفود در کتاب فلسفه دین، خب پراتفود تو کتاب تجربه دینی ما دیدیم، خوندیم، قلم بسیار خوبی داره، آدم منضبطی هست، نوع تفسیرش تفسیر بسیار نیرومندی هست. در نوشته فلسفه دینش از فلسفه دین با عنوان مسائل نو یاد میکنه. ریکور در نوشته با عنوان گرایش های عمده در فلسفه دین واژه گرایش را میاره. خود اسمارت که خب تقریبا 10 کتاب مهم داره، حالا یکی دو تا کتابش ترجمه شد، من شاید 4-5 مقاله در مورد اس کردم و تو این بخش آینده دین در ذیل پژوهش‌های انضمامی فلسفه دین از او یاد کردم، چون نظریه مطالعات انضمامی مال اسمارته. ببینید این نکته مهمه، شما که بعضیا اساتید هستین، تو کلاس هستین، ممکنه دانشجو از ما بپرسه چرا ما تو فلسفه دین عمدتاً با مباحث انتزاعی روبرو هستیم. هنوز که هنوزه شما تو اونجا بحثای صفات خدا دارید، بحثای جاودانگی دارید، بحثای ادله دارید. اتفاقاً اسمارت در دانشگاه‌های زیادی از انگلستان بگیر کار کرده تا از دپارتمان‌های شرق، میگه یکی از پرسش‌هایی که برای من مهم بود این بود که ما داریم همون راه میریم که متافیزیک رفته، یعنی دقیقاً داریم مباحث انتزاعی رو مطرح می‌کنیم با ورق و کتاب و کاغذ و کتابخونه. ما چرا نمیریم داخل زندگی مردم ببینیم دین چی کاره هست، چه کار کردی داره؟ یعنی اگر ما ببینیم کسی دچار درد و رنج مضاعفی شد از دین چی میخواد، اصلا اون میتونه نسبتی با دینداری داشته باشه، چه توقعی از دین دارن در باب معضلات و شرور بزرگ اونایی که غیر قابل توجیه هستن مثل جنگ ها. من اسمارت رو اونجا خیلی مفصل بحث کردم. ایشون عنوان میکنه کار از پیداشناسی دین گذشته، ما باید وارد پیداشناسی پویا بشیم. تو پیداشناسی پویا شما نسبت دین با فرهنگ، با تاریخ، با جامعه. ببینید یه نظریه مهمی که اسمارت میده اینه، تا کنون فکر میکردیم دین تو جامعه وارد بشه جامعه رو سامان میده، شکل میده، اصلا ساختار جامعه تابع از دین. ایشون میگه برعکس، دین تابع ساختار اجتماعی و مناسباته. یعنی شما اگر ببینید اسلام در عربستان با ایران با ترکیه چرا فرق میکنه، میگیم بر نمیگرده به این که دین از حیث تاریخی اونجا اول و اونجا دوم، نه، اون فرهنگ و زیست و مناسبات و تاریخ سبقه دین رو شکل داده. میگه ببینید به همین دلیله که مباحث مربوط به جامعه شناسی، مباحث مربوط به ادیان ابتدایی، مباحث مربوط به تاریخ جوامع برای ما میتونه مهم باشه. ما اصلا اینا رو نمیخونیم. یعنی ما همینطوری داریم بیان میکنیم، میگیم اسلام، میگیم مسیحیت. کدوم مسیحیت؟ شما همین الان این کلیساهایی که شما رفتین، منم رفتم، کلیسای ارتدوکس رو برید تو شرق، اصلا فکر میکنید اینکه کاملا شبیه ادیان شرقی، هیچ نسبتی با کلیسای در کاتولیک نداره. منشهای پروتستان ها هیچ نسبتی با کاتولیک ها نداره. چرا اینقدر متمایز و متفاوت هستن؟ اسمارت میگه فلسفه دین به نظر نمیاد جدید باشه. فلسفه دینی که ما الان داریم بخش مهمی از دین پژوهی است که از نیمه دوم سده 19 آغاز شده، ولی اون به محاق رفته. بعد بیان میکنه که ما تا کنون به ساحتهای گوناگون دین توجهی نداشتیم. فکر میکردیم فلسفه دین یه فلسفه است. دوباره باید ادله متافیزیکی اقامه کنیم، نه ادله ایمانی اقامه بکنیم. خب تو این ادله متافیزیکی و ایمانی آدم دیندار کجاست؟ به همین دلیل بیان میکنه جامعه مهمه، روانشناختی مهمه، علم مهمه، فرهنگ مهمه، اخلاق مهمه، تاریخ مهمه. میگه اینها رو تنها و تنها در درون مواجهه پیدارشناسانه. پس اگر فلسفه دین رو بخوای بنا بکنی روی پیدارشناسی، بعد میگه ببینید ما پیدارشناسی کلاسیک و سنتی داریم و پیدارشناسی غیر کلاسیک، اینها با هم متمایزن. خب بذارید من آخرین بخش رو که البته ماکس مولر هم مونده، اون حالا تو سوال و جوابها به شما خواهم گفت، بیان بکنم. اگر من پورحسن با این نگاه انتقادی که به تعریف فلسفه دین داشتم بخوام یه تعریفی ارائه بکنم، چه باید بکنم؟ این تعریفی است که من فکر میکنم کمی از معضلات ما رو در فلسفه دین میتونه حل بکنه. من بازم دارم تاکید میکنم فرقی نمیکنه. اینجوری نیست که من میگم الهیات مسیحی، الهیات مسیحی. ما در درون بودیسم قرار بگیریم، همون الهیات قائم داشت، هندویسم همون جور، کنفوسیوس همون طور. در درون اسلام هم قرار بگیریم، فلسفه دین درس بدیم، نه تنها خواهان تغییرات و دگرگونی هستیم، حتی ادعای فلسفه دین شیعی هم میتونیم بکنیم. اگر شنیدید خب براتون میتونه مهم باشه. فلسفه دین دانشی است که به پژوهش عقلانی فلسفی مسائل دینی با روش برون دینی، این روش برون دینی به طور خاص مرادم توصیفه، و به منظور تحلیل انتقادی و فهم دین میپردازه. خب من واژگانی که در اینجا آوردم، اول دانش. پس من قبول ندارم که فلسفه دین روش یا رویکرد یا رهیافت. ممکنه بگید که خب دانش بودن به چیه؟ من تو اون نوشتم بحث کردم زمانی که نظریه اسمیت در باب دست‌های نامرئی که الان من و شما همه گرفتارشیم، در اختصار ممکنه ما ادعای مرئی بودن بکنیم، ولی خب یعنی نمیشه فهم کرد، معضل رو فهمید که چگونه است، مطرح شده بود. یعنی با عنوان اقتصاد اشش نام بردن، یعنی گفتن دانش اقتصاد، علم اقتصاد. آخرین باری که جایزه نوبل اقتصاد یک متفکر برد، در سخنرانیش بیان کرد یک قرن تصور میشد اقتصاد قواعد معینه. من گفتم این دانش با این ادعا لرزانه. چرا؟ چون اقتصاد رفتاره، لذا نظریه اقتصاد رفتاری رو مطرح کرد. اقتصاد رفتاری یعنی اگر شما به قطر از بانک جهانی 300 میلیارد دلار وام بدید، اون میتونه تبدیل بکنه به 800 میلیارد دلار. دارم به صراحت میگم، اگر به من پورستم در ایران 300 میلیارد دلار وام بدید، ما تا 50 سال بدهکار بانک جهانی خواهیم. تو یک کشوری اگر سود بانکی از 2.65 بره به 3، دچار بحران میشه. ما اگر از تصویب 15% یه دفعه بکنیم یک شرط 23.5%، میگیم اقتصادمون داره سامان پیدا میکنه. ما چطوری از روانشناسی، از اقتصاد، از جامعه شناسی حرف زدیم و گفتیم به تدریج اینا رو باید دانش بنامیم؟ یعنی شما تصور میکنید که ما دوره تعاملات پیشا دورکهایمی رو جامعه شناسی مینامیم، باید بنامیم، نامیدند. همین موزل درباره فلسفه دین هم هست. آیا ما مجموعه 150 سال تأملات مهم عقلی را درباره دین با عنوان دانش بنامیم یا نه؟ اگه دانش ننامیم، روی کرد بنامیم، یعنی چی دقیقا؟ یعنی ما میتونیم بگیم که با روش‌های مختلفی روبرو هستیم، روش ایمانی، روش شهودی، روش عقلی، روش درونگرایانه، روش سوبژکتیوی، اینو میخوایم ادعا بکنیم. به نظر میاد تا زمانی که ما نتونیم فلسفه دین رو در درون دانش قرار بدیم، با این موزل روبرو خواهیم بود که میتواند در سلطه گرایش‌های خاص قرار بگیره. اصطلاح دوم من پژوهش عقلانی فلسفی است، به اندازه کافی در موردش حرف زدم. من دارم تلاش میکنم اون نسبت آزادی که باید با دین برقرار بکنیم. تا زمانی که پژوهش ما و مواجهه ما عقلانی نباشه، ما نمیتونیم تم بدیم به پژوهش عقلانی. بازم دارم بیان میکنم، عقل برون ایستاست، میتونه از بیرون نگره داشته باشه، نظاره بکنه، پرسش بکنه، ولی وقتی شما در جوفش و در درونش قرار بگیرید نمیتونید دست به نقد بزنید. وقتی میگم دست به نقد نمیتونید بزنید، خب این طبیعی است که شما در سیطرهش قرار دارید. با روش بروندینی، خب اینو توضیح دادم که مرادم از روش بروندینی وجه هنجاری نیست، وجه ارزش داورانه نیست، وجه مدافع گروانه نیست و تحلیل انتقادی. ببینید، اگر ما بگیم که غایت فلسفه دین چیه، میخوام چی خواه کنیم، یک فیلسوف دین چه باید بکنه؟ یک فیلسوف دین میتونه دست به انکار آخرت بزنه؟ لین بیکر میگه بله، بله. میتونه دیندار باشه؟ خب من چرا گفتم لین بیکر؟ خب شما ممکنه بگید که خب در سنت خودمون، اگر حرف غزالی درست باشه، که نیست، ابن سینا منکر معاد جسمانی است. دقت کنید، مرحوم ابوالحسن رفیعی قزوینی گفت تفسیری که ملا صدرا از معاد به دست داد اصلا معاد نیست، معاد ملا صدرا فلسفه است. یعنی به هیچ وجه با معادی که آموزه قرآنی داره ازش دفاع میکنه نخواهد بود، پس بنابراین اصلا معاد نخواهد بود. جالب اینه که بعد از ملا صدرا هیچ فیلسوفی جرأت نمیکنه، هیچ فیلسوفی جرأت نمیکنه که دست به ارائه معاد فلسفی بزنه. ممکنه بگید خب این همه فیلسوفان، شما نگاه بکنید، یعنی از مرحوم بیدابادی ارسطانی تا ملا علی نوری تا ملا عبدالله زنوزی تا حکمای اربعه تهران تا مرحوم جلوه تا مرحوم عصار و کربلایی و علامه طباطبایی. و جالب اینه شما به این کتاب معاد آقای مطهری رو نگاه بکنید، کتاب معاد آقای مطهری بازگشت به پیش ملا صدرایی است. مطهری که فلسفه خونده و علاقمند به فلسفه هست و نگرش ملا صدرایی داره نمیتونه، یعنی آدم انگار فکر میکنه که دیدگاه غزالی درست‌تره. خب اگر یک نفری دیندار باشه و بخواد دست به انکار مسئله‌ای بزنه، فرض کنیم بخواد دست به انکار جزا و پاداش بدین نه مادی که وجود، نه بالاتر از اون، دست به انکار عینیت بدن در دنیا و آخرت برای پاداش و عقاب بزنه، اگر علامه طباطبایی تو المیزان مسئله مثلیت و عینیت را در باب حیات پس از مرگ طرح بکنه، خب به همین دلیله. یعنی شما اول باید فیلسوف باشید نه دیندار که در فلسفه دین، اما این منافاتی نداره که دیندار هم باشید، اما اول باید فیلسوف باشید. این مسئله مهمی است که ما در دپارتمان‌های فلسفه دین به سادگی از این اصطلاح، از این علم، از اضلاع بحثش عبور می‌کنیم، در حالی که من پورحسن و شما واقفیم که از دهه 70، حالا اصل کار اسمارت و دیگران از دهه 60 شروع شده بود، ولی ثمرش از دهه 70 به بعد حجم بحثایی که درباره فلسفه دین شده بود، که چه بکنیم، الهیات علم بی‌طرف ارزش داورانه است، یک فیلسوف دین همانند دیندار یک متکلمه. من یه دقیقه هم یه نکته پایانی عرض بکنم. به نظر میاد ما مفروضات اساسی فلسفه دینی را که در مسیحیت شکل گرفته پذیرفتیم. هر دانشجویی که برای مصاحبه میاد تو دکترا، هر استادی که برای پذیرش استادی میاد، ازشون میپرسیم در فلسفه دین چه خوندید؟ شما پاسخهاشون رو ببینید، آدم ها رو ببینید، کتاب ها رو ببینید. یعنی حتی یک نفر، حتی اقل تو این 10-12 سالی که من شاهد بودم، کسی نیومده بگه من ودانته رو خوندم، من تمرکزم روی ادیان شرقیه. شانکارا رو خوندم. حق با اوتو هست که بیاد بیان بکنه که شما در ادیان شرق اندیشه حکمی میبینید. نه لزومن دین ورزی سر. خب این مسئله مهمیه. چرا فلسفه دین یک دین حضور داره؟ چرا مفاهیم اون مسلطه؟ وقت ما به چه دلیل باید اسمش رو فلسفه دین بذاریم؟ مگر اینکه فیلسوفی رو اصلا معنای کاملا عرفی بگیریم، اولوژی بگیریم، در حالی که این گونه نیست. یعنی زمانی که ما خواستیم از جرگه الهیات خارج بشیم، فراتر بیایم، روی به فلسفه دین آوردیم. خب این پرسش به نظر من اقتضا میکنه که ما تأملات حوزه دین پژوهی 150 ساله اخیر رو بخونیم. من اعتقاد دارم اونی که در دوره اول سنت پیداشناسی هلندی اتفاق افتاد که ما کمتر میخونیم، اون نزدیکتر هست با چیزی که من الان دارم با عنوان فلسفه دین به مسابقه انتقادی سخن میگم تا چیزی که الان تحت عنوان فلسفه دین میبینیم. خیلی متشکریم. من متاسفانه نتونستم همه اون دغدغه‌هایی که داشتم، ولی خب شمردم که چه چیزهایی رو مایل بودم بگم. شایدم واقعا تو یک زمان اندک، اونم تصویری، حالا یه موقع هست با شما روبرو میشم، واکنش‌های شما رو میبینم، علاقمندی شما رو دریافت میکنم، متفاوت میشه. سپاسگزارم آقای اصفهانی.
آقای دکتر خیلی متشکرم، تشکر از لطف شما. خب ما الان در حدود نیم ساعت تا شروع کلاس بعد زمان داریم. دوستانی هم که تشریف دارن میتونن متنایی که مورد نظرشون بنویسن و میتونن هم دست بلند کنن که میکروفونشون رو روشن بکنن. در صورت در هر دو حال ما حدود نیم ساعت فرصت داریم که در خدمت آقای دکتر باشیم. آقای دکتر، حالا تا دوستان در واقع سوال می‌نویسن یا هنم می‌پرسن، من یه نکته رو می‌خواستم بپرسم.
بفرمایید.
توی در واقع سخنرانیاتون چند مرتبه تو مطالبی که فرمودید چند مرتبه از ماکس مولر شما یاد کردید. حالا برای اینکه ما در واقع متفتن به اون جهتی که توجه شما رو ایشون جلب کرده بشیم، اگر می‌خواید تا دوستان سوالشون می‌نویسن چند کلمه راجع به او صحبت کنید.
بله، من بازم دارم بیان میکنم. شاید این که شاید عرض میکنم البته با قطعیت از جانب من، تو کتاب آینده دین برای اولین بار ما تمامی منابع لاتینی که در مورد ماکس مولر کار شد در ایران، خب بسیار اندک، بسیار ابتدایی، من اولین بار تمشیده هاشو در کتاب کمپارتی فلسفی اورسل دیده بودم و گفتگویی که با همکارم داشتم که این به کمک همکارم داره تدوین میشه و تقریبا یکی دو هفته دیگه بیشتر به انتهاش نمونده. خب حجم زیادی از منابعی که در مورد ماکس مولر، حالا یکی از این منابع که اگه من اشتباه نکنم گولدن اسمیت وارن هست، ایشون بیان میکنه که یک شاه کلیدی ما در ماکس مولر پیدا کردیم که ایشون میگه کسی که یکی را میشناسد هیچ کدام را نمیشناسد. میگه این ناظرش بر ادیانه، یعنی اگر دانشی مثل فلسفه دین تنها داره یک دانشی رو بحث میکنه، انگار اینکه از هیچ دینی در واقع بحث نمیکنه. یعنی ماکس مولر به تعبیری با ادیان دیگر را دیدن پیدایشناسی دین رو شکل داد و من معتقدم که پیدایشناسی دینی که از ماکس مولر به وجود اومد در تیله ادامه پیدا کرد. البته فاصله ماکس مولر با تیله اندکه ها، یعنی تو مرگشون که 2 ساله، ولی همه تیله رو ادامه دهنده اون میدونن، تیله، سوسه، حتی یاخیم باخ. ماکس مولر یه بحثی داره تحت عنوان مطالعات تطبیقی و اگر باب ادیان توجه میکنه به این که میدونید ماکس مولر زبان شناس بود، زبان عربی، زبان فارسی، زبان سانسکریت و با بسیاری از ادیان مدیترانه و ادیان شرقی آشنایی داشت، با اسلام آشنایی داشت، برخلاف بسیاری دیگه. این که من میگم برخلاف بسیاری دیگه، از پلندینگا پرسیده بودن خب شما که فیلسوف دین هستید آشناییتون با ادیان دیگه، ادیان شرقی، خب ایران اومده بود با اسلام چقدر؟ گفت من نمیشناسم، مگه باید بدونم؟ گفتن خب شما که روی متون مقدس کار میکنید تا الان قرآن رو خوندید دیدید؟ گفت نه، متنش برای من بسیار سنگینه، یعنی من اصلا تا حال نتونستم حتی هیچ مواجهه خوبی، در حالی که انجیل کاملا کوتاست، اون حتی یک صفحه میره روی یک آیه، من اصلا نمیتونم باش نسبت برقرار بکنم. ماکس مولر در واقع میشه گفت که آغازه. و جالب اینه که در آرای ماکس مولر شما مخالفت جدی با اروپا محوری در مطالعات ادیان شرق میبینید. یعنی اصلا داره بیان میکنه که چرا من معتقدم عمده مطالعات دینی که الان وجود داره بر انکار ادیان دیگه هست. حالا جالبه، یعنی الان شما اگر بخواهید سرچ بکنید میبینید که معبدی که هست تو خود بریتانیا در دانشگاه، ماکس مولر از مبارزات مردم هند دفاع میکرد و نسبت خیلی خوبی با ادیان هندی داشت. تو اون ملاقاتی هم که با کاناندای هندی 1896 داشت، تو اونجا البته این گزارش رو گرین آورده بود. گرین کتابی داره با عنوان دین در دوره سکولار که یک گزارش مفصلی از ملاقات مولر با ویو کاناندای هندی میده. شاید هم بتونیم مثلا الان نوع بحث هایی که ادهرمال در باب فلسفه تطبیقی و میان فرهنگی داره، ادهرمال خوب هندیه، ملاقاتی که با فلاتوری داشت در برلن منو بیاد این میندازه. سخنم این هستش که گرین در کتابش بیان میکنه این ملاقات فوق‌العاده مهم بود، از باب این که اولین بار ماکس مولری که اون همه کار کرده بود که ادیان مهمن، فقط دین مسیحی نیست. اصلا خب میدونید که ایشون بیش از 50 جلد از متون مقدس ادیان شرقی رو ترجمه کرد، ویرایش کرد، چاپ کرد و معتقد بود که تنها راهی که ما میتونیم در دین شناسی در پیش بگیریم مطالعات تاریخی تطبیقی است. باز یک کتاب دیگه هست با عنوان دیدگاه‌های اساسی ماکس مولر که جان استون نوشته. تو اون کتاب بیان میکنه که ماکس مولر مجموعه سخنرانی‌هایی داشته در 1870، یعنی 30 سال قبل از مرگش، و اونجا برای اولین بار عنوان کرده بود تنها رویکردی که ما رو میتونه به اعتنای بنیانهای سالی ادیان کمک بکنه و یک ضرورت دین پژوهی هست، مطالعات تطبیقی ادیانه. و من عرض کردم که لوئیس جوردن کتابش رو در واقع مدیون ایشون هست، یعنی به خاطر ایشون در واقع و دیدگاهش بود که تونست این کتاب دین تطبیقی رو بنویسه. حجم بحث در مورد مولر زیاده. مولر تو کتابی که با عنوان مقدمه بر علم دین هست عنوان میکنه که دین پژوهی راه نادرستی رفته، هم اروپا محور، هم مسیحیت محور، هم بر انکار ادیان دیگه. ببینید این عبارت ماکس مولره تو مقدمه بر همون ابتدا، مقدمه بر علم دین: دین پژوهی باید در درون یک دانش مستقل با روش علمی توصیفی قرار بگیرد. خب این اون نکات مهمی هست که من فکر میکنم ما خیلی از تنهای عرض کردم، یعنی واقعا فقط ماکس مولر نیست، نکات انتقادی که یاخیم باخ در باب فلسفه دین داره، حالا دین پژوهی داره، باز میتونه برای ما اهمیت داشته باشه. خب پرسش نخست رو جناب آقای اکرمی، علیکم السلام، خیلی متشکرم، در باب پدیدارشناسی مطرح کرد. میدونید حداقل پدیدار، حداقل فارغ از تعلیق اپوخه، مسئله توصیف هست، یعنی برکناری از نگاه های ارزش‌آورانه. ما در فلسفه دین، چه ما چه غربی ها، در درون نگاه های ارزش‌آورانه هستیم. یعنی واقعا اون نکته‌ای که لویناس بیان کرد، میگه بله، بعد فیلسوفا ادعا میکنن دیگری برای ما مهمه، میگه اون من دیگریه. یعنی الان وقتی در غرب میخوان اسلامو بخونن، در واقع اسلام مسیحیتی هست. ما هم الان که مسیحیت میخونیم، استادای ما هم که میخونن، شما از یه نفر از این استادا بپرسید یعنی از تثلیث میتونه دفاع بکنه؟ نه. وقتی حرف میزنه میگه کاملا غیر عقلیه. بریم پیش پلنتینگا، میگه تعجب میکنم، اصلا فهمی که شما از تثلیث دارید هیچ نسبتی با ما نداره، لذا من دیگری. تو پدیدارشناسی من تو همین کتاب آینده دین هفت ویژگی مهم پدیدارشناسی دین رو بحث کردم، حتی اون کلاسیکی که اسمارت اون رو مورد نقد قرار میده. اگر اجازه بدی آقای اکرمی، پدیدارشناسی دین خیلی مباحثش طولانی، مهم، اصلا یک باب کتاب رو من با عنوان پدیدارشناسی، پیشینه پدیدارشناسی، مقدمات پدیدارشناسی دین که چرا ببینید ثمره اندکش میدونید چیه؟ همه شماها با اون نوشته معروف هانتینگتون در باب کلش آف سیویلیزیشن آشنا هستید. ایشون یه بحثی داره، من که میگویم آینده کلش و برخورد با تمدن اسلامی و مسیحی است، اگر من بپرسید کدام اسلام؟ اسلام ایران، عربستان، مصر، افغانستان، ترکیه، کدام؟ ببین سخنش اینه، خیلی دشواره، نمیتونم جواب بدم. من تو مسیحیت ممکنه به شما جواب بدم اروپای غربی و شمال آمریکا. خب چرا این حرفا میزنم؟ اولین باری که کوربن گرایش پیدا کرد در باب شیعه شناسی به پیدار شناسی روی بیاد، میدونی دلیلش چی بود؟ دلیلش این که در بیرون از پیدایشناسی شما با نگره تاریخ انگاری مواجه هستید. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواید اسلام رو بفهمید باید از درون تاریخ امویان و عباسیان بفهمید. جلوتر بیاید مغولان، ایلخانان، ترکمنان، صفویه. یعنی چی؟ یعنی این که شما هیچ راهی غیر از مقهوریت در برابر تاریخ ندارید. حالا تاریخ مسلمانان تاریخ اسلامه؟ آیا حق با متفکرانی نیست که معتقد هستند می شود میان دین و معرفت دینی؟ این فقط گفته سروش نیست، اصلا اینجوری نیست. یعنی پیش از او ابوزید مطرح کرده تو نظریه فهواش، اجابری بیان کرده، حسن حنفی بیان کرده، تا دلتون بخواد محمد ارکون بیان کرده، تو دوره اخیرتر فضل الرحمن گفته. سخنم این هست، اگر شما بخواهید از درون تاریخ مسلمانان اسلام رو بیرون بکشید، بله خشونت میبینید، جنگ میبینید، بحر و درت میبینید، ممکنه هیچ توش مهربانی و گوهر دین نبینید، بله اینا هست. در حالی که پیداشناسی دین شما رو به سمت ذات و گوهر دین میبره. یعنی اگر بخواهیم بیاییم بگیم با تاریخ چه بکنیم، تاریخ رو در اپوخه قرار میدیم، نه اینکه حذفش کنیم ها. نه، تاریخ مهم هست، اما از حیث هیستوریسیتی، نه از حیث هیستوریسیزمی. هیستوریسیزم شما مقبوری، شما باید بگی هر چرا که اتفاق افتاد مبنا قرار بدم. به همین دلیل هم خوردن هم ایزوسو معتقد هستن ما باید بیرون از این تاریخ بریم تا گوهر دین رو بشناسیم. لذاست که قربان میگه تاریخ قدسی و ایزوسو میگه فرا تاریخ. ولی خب ثمره پیداشناسی دین هستش که مواجهه رو شکل میده. شما از دور دستی بر آتش ندارید، باید دین رو ببینید. من از باب کاملا اتفاقی یه سفر علمی رفته بودم هندوستان در کنفرانسی شرکت بکنم با وضع بسیار دشوار، با 3 تا از ادیان، با جینیسم، با سیکیسم و با هندویسم گفتگو کردم. من از اونا پرسیدم که شما در دین ورزیتون خدا رو میشناسین؟ گفتم بله. گفتم مرادم خدا به هر معنا نیست، پرسونال گاده. گفتم بله. گفتم منظورم دیوان هست؟ گفتم بله. ببینید تمام ویژگی‌هایی که من پور هستم تو فلسفه اسلامی برای خدا داریم قائل میشیم با همه صفاتش و افعالش؟ گفتم بله. گفتم خب بسیاری از آرای شما، کتابایی که نوشته میشه، شما فاقد خدایید. گفتم خب این ثمره محققانی است که نسبتی با ما ندارن. حالا اتفاقا جان هیک در کتاب تفسیری از دین همین رو ذکر میکنه، میگه منی که از بیرون نگاه میکردم گفتم ادیان شرقی بی خدان، وقتی رفتم با اونا حرف زدم دیدم خیر، کاملا با خدان، یعنی خدا. حالا اینی که دارم عرض میکنم، ببینید مواجهه من سبب شد که الانی دارم مینویسم در مورد ادیان شرقی، دیگه بدون احتیاط ننویسم، ببینم که چگونه. فلسفه دین، هرمنوتیک و پیدارشناسی. خب من پیدارشناسی رو عرض کردم. ببینید میدونید هرمنوتیک رو من خیلی کوتاه میتونم تحت عنوان منطق فهم بیان بکنم. هرمنوتیک به عنوان یک بنیان در فلسفه دین ظاهر میشه. یعنی شما وقتی دارید میگید هرمنوتیک صرفا یک تاریخی در مغرب زمین نیست که با هرمنوتیک مسیحی شروع بشه به دوره رومانتیک، واقع بودگی، فلسفی، ساختارگرایی و پیدایش‌شناسی، در واقع شما هرمنوتیک رو مسابقه نه کشف المحجوب قربانی و مسابقه منطق فهم. خب اگر منطق فهم باشه، اولین پرسش این هستش که من بر اساس کدام منطق فهم به سراغ فهم دین برم؟ اگر بر اساس منطق فهم ایمانگرایانه برم، خب هرمنوتیک تفسیریه. یعنی شما میتونید بگید در این دین حکمت نیست، فقط اعمال عرفیه، ولی من ماکس مولر ازش حکمت، حالا ماکس مولر که میگه عالی ترین وجه حکمی در بدانته شانکارا من میبینم. و اتفاقا علارغم اینکه ویو کاندادا تمجید میکنه از فهم ماکس مولر در مورد ادیان شرقی، میگه ولی یه اشتباه تو داری، تو فکر میکنی وقتی میگه حکمت همون دینداریه. نه، این حکمت همون حکمته، نه اینکه شما بگید حکمت میبینم یعنی خدا رو عیان‌تر کشف میکنم، باز میگه این نقیصه هست. لذا تو مسئله هرمنوتیک، حالا تو کتاب هرمنوتیک تطبیقی مقدار زیادی من تو بخش هرمنوتیک مسیحی یا هرمنوتیک رومانتیک در اجلای ماخر و پیشتر اون این بحث رو کردم. اما عرضم این هستش که اگر ما فلسفه دین رو به معنای صحیح تنقیب بکنیم، خب یکی از بنیانهای مهم امروز فلسفه دین پیدایش‌شناسی است، در این حالی که نگاه تفسیری ما میتونه مهم باشه که ما بخواهیم از ادیان چگونه تفسیری به دست بدیم. آیا تفسیر اوتویی به دست میدیم یا تفسیر پلانتینگایی به دست میدیم؟ اگر چنان که فرمودی فلسفه دین یک دانش یا معرفت بدانیم، آیا ببینید این مسئله درجه دوم و درجه اول تو یاد داشته من اگر به اینکه وقت رو نگیرم شما رو ارجاع میدم به همون مقاله ای که من بیان کردم خدمتون عرض کنم. تو اونجا من از قول متفکر بیان کردم که ایشون گفته بود که من اگر بخواهم فلسفه دین رو دانش بدانم، ببخشید متوجه نشدم. خب عرض کردم که معضلی از ما رو حل نمی کنه، یعنی ما چه دانش ثانوی بدونیم چه معرفت درجه دوم بدونیم، حقیقت این هستش که بله حق با شماست، یعنی ما الان که بحث می کنیم طبیعتا به دلیل اون حیث ترکیبی فلسفه دین اونو به عنوان معرفت درجه دوم می دونیم، ولی اعتقاد من این نیست. یعنی وقتی ما معرفت درجه دوم می دونیم وقت باید تفسیری از فلسفه به دست بدیم که اونو برگردونیم به اولوژی. من چنین دیدگاهی ندارم. شما به اولوژی برگردونید دوچار این معضل خواهید شد. خب دانش یا معرفت، من البته عرض کرده بودم دانش، یعنی من اونجا گفته بودم که دانش است. خب آقای دکتر صادقی زحمت کشیدن، ظاهرن علاقه من بودم به این بحث و براشون مهم بود روش تطبیقی و تاریخی تطبیقی در فلسفه دین. ببینید ما در باب تاریخی تطبیقی طبیعتا اون دیدگاه انضمامی که داریم میگیم، دیدگاهی که به اسمارت منتهی شد، باید ببینیم. اما در باب کامپاریتیو شما کاملا میتونید منعزل از نگاه تاریخی دست به نظریه تناسب بزنید، نظریه شباهت. یعنی چی؟ یعنی الان اگه فرض کنیم کاملا بی ربط بگیم که انکار علیت در اشاعره با انکار علیت در هیوم ربط داره، شما بحث تاریخی نمیخواید بکنید که از این تاریخ گسترش پیدا کرد به این دیدگاه. نه، اصلا مسئله شما نه همبودی تاریخی نه ناهمبودی تاریخی، شما دارید بیان میکنید که یک مسئله در دو دیدگاه چگونه متوجه و قرار گرفت. ولی اگر بخواید میان ابن سینا و آکویناس و داس اسکاتوس تا سوارز نظریه تمایز وجود از ماهیت مطرح بکنید، مجبور هستید که به نگاه تاریخی نزدیک بشید و اون رو تاریخی تحلیلی ببینید. خب جناب آقای فلا فرمودن اگر بنابر قبول فلسفه دین به عنوان علم باشه، آیا این نظر باعث نمیشود که فلسفه های مضاف دیگر رو هم علم مستقل بدونیم؟ خب عرض کردم، یعنی شما اگر در یک دانشی مانند فلسفه دین مسئله واحدی داشته باشید، غایتی داشته باشید، مسائلی که گرد این مسئله یا موضوع واحد جمع بشوند و روشی رو بتونید بیان بکنید، میتونید این کار انجام بدید. حالا اگر کسی به شما بگه زیست مولکولی، یعنی نه لزوما نظریه زیست شناسی، یک دانشه، وقت باش چه خواهید کرد؟ یعنی میگی نه نیست، یعنی جزء مثلا علمهای مضاف هست؟ ببینید این استلزام لزوما قابل قبول نیست که هر چه رو ما قرار بدیم. من نمیدونم آیا ما الان متا اخلاق رو علم میدونیم یا یک گرایش فقط میدونیم. فلسفه اخلاق در مقابل اخلاقه، اصلا اخلاق رو نابسنده میدونه. یعنی ما چطور میتونیم از هست به باید برسیم؟ اگر کسی بخواد اعتباریات علامه رو بخونه که چطور ممکن هست شما از واقعیات بایستی ها رو انتزاع بکنید، خب در درون دانش زبانی مانند اصول قرار میگیرید، مانند حکمت عملی قرار میگیرید. لذا این استلزام ممکن این گونه نباشه، ولی خب طبیعتاً فلسفه دین اگر ما براش موضوع واحدی قائل باشیم، روش مستقلی قائل باشیم، غایتی که داره که تبیین عقلانی دین باشه، ما میتونیم این رو بگیم. ولی خب باید براش همین نکات پنجگانه‌ای که آوردم رو باید بهش توجه بکنیم. من پور اصلا معتقد هستم که فلسفه دین دین پژوهی صرف نیست. فلسفه دین تاریخ ادیان نیست. دقت کنید، فلسفه دین دین شناسی حرف نیست. یعنی این گونه نیست که شما با مطالعات ادیان روبرو باشید. لذا متفاوت از اونهاست. وقتی متفاوت هست باید بتونیم اون رو بر یک بستری که بستر دانشی هست، ولی اگر روش بگید اون وقت میتونه روش ها متکثر باشه. یعنی دقیقا شما میتونید بگید نه لزومی نداره مطابع روش عقلی باشه. در تعریف فلسفه دین به عنوان فراعلم، رابطه فراعلم و علم و متافیزیک رو مجددا بیان کنم. خب یه کمی سخت میشه. سوال خیلی خوبیه، مهمه که ما وقتی فراعلم میگیم یعنی به عنوان فرادانش. منتها مراد من از فرادانش متا در واقع بیرون نیست، مراد من این هستش که احاطه‌ای بر روش‌ها و گرایش‌ها داره. خب ما الان به نظر نمیاد که درباره متافیزیک و علم دچار تردیدی باشیم. یعنی وقتی ما میگیم متافیزیک میفهمیم، یعنی پرسش از هستی مبنای متافیزیک رو، پرسش از واقعیت مبنای علم رو تشکیل میده. خب اگر ما در تعریف فلسفه دین این واژه را به کار میگیریم، به مثابه این هست که نمیخواییم در فلسفه دین در ذیل نگاه مدافع گروانه دین یا الهیات یا علم کلام قرار بگیم. اون فرا برمیگرده به روش، بر نمیگرده به بنیانهای دانشیش. پس بنابراین دانشی است که فراتر از نگرهای درون دینی الهیات میره. طبیعتاً وقتی که بیرون از اون بره میتونه یک نگاه مستقل محسوب بشه. نگاه مستقل به او امکان میده که ما در درون دانش بتونیم ببینیم. من پاسخم البته کافی نبود، عذرخواهی میکنم از این باب که حجم بحث ممکنه خیلی گسترده باشه. یه مقداری هم یه ریز حرف زدم، شما رو ندیدم، کمی خسته هم شدم چون تنها خودم رو دارم میبینم، گرچه حالا نکات خوب شما رو هم من اینجا استفاده میکنم. برخلاف تعریف شما از فلسفه دین، فلسفه دین میتواند حرکت یا دیالکتیکی مداوم بین نگاه درون دینی و برون دینی داشته باشد و فقط نگاه درون دینی نباشه. خب اولا من که منکر این دیالکتیک نبودم، برای اینکه خود دین درون دینی هم. خود دین نگاه به دین، بله برون دینی و درون دینی، من منظورم این بود اگر از حیث روش توجه کنید، اگر از حیث روش درون دینی باشیم یه روی کاری داریم، اگر از حیث روش عقلانی رفتار بکنیم یه روش دیگه ای داریم، یعنی روش الهیاتی، روش فلسفی. حالا شما به من بگید که ما در فلسفه دین فیلسوفیم یا متکلم؟ اول اینو بگیم، معلومه که فیلسوفیم. خب اگر فیلسوف باشیم پس درون دینی کار نداریم تو روش. اون دیالکتیک میتونه در دو حیث دیگه فلسفه دین اتفاق بیفته، یکی تو منابع گردآوری، توجه میکنید، یکی تو غایت. یعنی شما وقتی دست به اثبات خدا بزنید، حیات پس از مرگ بزنید، خب یکی ممکن است در علم بگی بی‌معنی است، همچنان که در مناقشات پوزیتیویستا گزاره‌ای همین مسئله بود. نگاه درون دینی و برون دینی دیالکتیکش بین روش نیست، توجه کنید. اگر مراد در دیالکتیک معنای عام باشه که متأثره، بله، ولی در دیالکتیک شما باید به سنتزی برسید، یعنی باید یکی چی از دیگری ضد اونه. این ضد در جریان بالاترین کشمکش میاد منجر به امر سومی میشه با ویژگی‌های متمایز. لذا یا مرادتون از دیالکتیک معنای عامه، یعنی تأثیر تأثیر متقابلی دارم فقط، یا نه واقعا دیالکتیک هگلیه. عرض کردم در دیالکتیک هگلی شما باید نهاد و آنتی نهاد بذارید، یعنی زد بذارید. لذا مرادم از این که برون دینی هست تو روش بود، ولی ما از حیث منابع گردآوری، منابع گردآوری یعنی هیچ اشکالی نداره که یک فیلسوف دین به انجیل استناد بکنه، به آیات قرآن استناد بکنه، اما نه از حیث روش بلکه از حیث منابع. یعنی میتونه بگه در وداها این هست، در اوپانیشادها این، همین چیزی که مارکس مولر هم بهش اشاره میکنه، میگه این دلیل نمیشه من وقتی به اوپانیشاد، من تفسیری که از اوپانیشاد دارم مهمه، نه اینکه دارم به او استناد میکنم پس میگه شما متکلمی. فیلسوف دین قبل از توصیف یا تبیین دین باید دین رو کشف کرده باشه. آیا کشف دین نیست در فلسفه دین و بارش روش تطبیقی؟ خب ببینید، میدونید ما در توصیف کشف رو نمیاریم، یعنی وقتی ما میگیم توصیف آگاهی میدیم، یعنی بیان میکنیم. من میترسم واژه کشف شما یه مقداری اون نکته خوب شما رو که فرمودید فیلسوف دین باید است. البته من قائل به این نیستم قبل و بعد، من قائل به این هستم که حرف ماکس مولر درسته، یعنی ماکس مولر معتقده که اساساً فلسفه دین که البته ایشون علم دین میگه باید بر توصیف استوار باشه، نه اینکه در یه مرحله توصیف کنه مرحله دیگه بخواد بیاد دفاع بکنه. باز فکر میکنم مراد شما از واژه تبیین همین توصیفه، یعنی توضیحه، یعنی بر نمیگرده به نظریه علم و غیر علم. خب فیلسوف دین اگر توصیف را در باب دین به کار بگیره، آیا کشف دین نیست در فلسفه دین و با روش تطبیقی صورت میگیره. ببینید من بازم تاکید بکنم، من با کشف دین مشکل دارم. ممکنه شما شناخت بگید، فهم بگید، فهم عقلانی بگید، اشکال نداره. بله، فهم صحیح و بنیادین دین بدون نگره تطبیقی حد اقل در درون فلسفه دین کنونی میسر نیست، میسر نخواهد. یعنی شما وقتی که داری از فلسفه دین حرف میزنید بدون نگره تطبیقی خودمدارانه دارین حرف میزنید. بله یه موقعی هست ابن سیناست، کانت، ارسطو، بله به عنوان یک فیلسوف تمام عیار، ولی همین ابن سینایی که من گفتم، همین آکویناسی که من گفتم، شما بعد وقتی نگاه میکنید ببینید دیگران نقدشون میکنن، میگن اونها در درون نگرش دینیشون نه نگرش فلسفیشون به دین پرداختن. من سخنم این هست که کار فلسفه دین باید توصیف باشه. توصیف بدون روش تطبیقی شما را به نگاه های به قول مارکوزه تکساحتی دین پژوهی سوق خواهد داد. این البته هنوز کار دقیق و خوب نشده. شاید من پورحسنی که علاقمند شدم به کارهای ماکس مولر، پتروس تیله، سوسه، کریستیانسن، که اینها دورهای اول پیدایش‌شناسی هستند و همشون بر تطبیقی دارن تاکید میکنند. چرا؟ برای اینکه با گوشت و پوست خودشون اروپا محوری رو در مطالعات دین پژوهی دیدن و اون وقت شاهکارش در کار اوتوه، در عرفان شرق و غرب. شما مقدمه اوتو رو بر عرفان شرق و غرب ببینید، میگه همان گلی که در هندویسم میروید میتواند در گلستان مصنوی پارسی شکوفا شود و در کنار رودخانه راین استشمامش کنیم. ببینید این مسئله هست که ماکس مولر میگه کسی که یک نفر را بشناسد هیچ کس را نمیشناسد. لذا این مسئله تطبیقی و من فکر میکنم شاید یکی از کاستی های مهم در فلسفه دین همینه. یعنی عبارت هامون، دیدگاه هامون، مفاهیممون انباشته از الهیات مسلطی است که حالا ما عمدتاً مدیون الهیات مسیحی هستیم و مقهور اون هستیم. خب خیلی متشکرم. خیلی سوالات مهم، پرسش های مهم و مواجهه های مهمی داشتید. من تصور نمی کردم که بدین گونه استقبال خوب بکنید. راستشو بخواید خودم خیلی علاقمند نبودم به دلیل مشغله زیادم و دوست نداشتم نه وقت شما رو بگیرم نه وقت من از دست بره، ولی خب شاید تقدیر این بود که شما رو زیارت بکنم. نکاتی که به ذهن من بود فکر میکردم مهم هست رو برای شما عرضه بدارم. سپاسگزارم از این که با دقت، با توجه و با نکاتی که بیان کردید، بعضی از نکته های شما نکته های فوق العاده مهمی هست و نشون میده که مطالبی که ما تو کتاب آینده دین داریم روش کار میکنیم و خواهیم آورد میتونه فوق العاده تو فلسفه دین تاثیرگذار باشه.
آقای دکتر خیلی متشکرم، تشکر از زحمتتون، از وقتی که گذاشتید، همینجور از دوستان محترم، اساتید، همکاران، دانشجویان محترمی که در جلسه تشریف دارن. فکر کنم به جا باشه که یه چند دقیقه همه خستگی در کنن، یه چایی برای خودشون بریزن. من این در واقع سشن رو میبندم که جلسات هم که عرض کردن دو ساعت ضبط شه. انشاءالله جلسه بعدی رو در خدمت جناب آقای دکتر صادقی هستیم و جلسه آخر امروز خواهد بود. تشکر از همه دوستان و خدا نگهدارتون.